شرایط زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده و نوشته است برخی از آنان به علت کهولت و یا بیماری در معرض خطر جدی قرار دارند که از جمله می توان به دکتر ابراهیم یزدی، دکتر محمد ملکی، مهندس بهزاد نووی اشاره کرد که دو نفر اول با سنی قریب 80 سال و بیماری سرطان و سومی با بیماری قلبی در شرایط غیر بهداشتی زندان به سر می برند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت جامعه جهانی هیچ چاره ندارد جز آنکه تحریم‌های تازه علیه ایران در رابطه با برنامه اتمی این کشور اعمال کند. وزیر دفاع آمریکا که در فرانسه به سر می‌برد پیش از این گفته بود این تحریم باید بر رژیم تهران متمرکز باشد نه مردم این کشور. وی گفت ایران پیشنهادات غرب را رد کرده است و در این چارچوب عزم جمعی جامعه جهانی برای پیدا کردن راه حل صلح آمیز بر سر برنامه اتمی نیاز است. رابرت گیتس جامعه بین المللی را ترغیب کرد که برای محدود کردن بلند پروازی های هسته ایران متحد شوند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد است که به حداقل 45 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش. مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
با من هستید.
بله خواهش
می‌کنم. آقای دکتر، من یه سوالی داشتم راجع به این مسائلی که الان در ایران می‌گذره و به خصوص این روزهایی که باز می‌تونیم شاهد فجایع بسیار زیادی باشیم. میخواستم از نظر شما بپرسم ببینم که این حرکتی که مردم میکنن، یعنی از یک میدون را میافتن و پیاده روی میکنن، شعار میگن، اعتراضاتشون رو میگن، مسائلشون رو میگن و تا میرن به میدون دیگه و این در این مدت مردم، یعنی گروه های انتظامی اینا رو میگیرن، زندانی میکنن، میزننشون. میخواستم ببینم که آیا به نظر شما این حرکت ها با یک همچین حکومت هایی به جایی خواهد رسید و آینده هست براشون، به جز این که خب توجه جامعه دنیا رو، تمام دنیا رو با خودشون متوجه میکنن، ولی به جایی خواهد رسید؟ یا این که آیا بهتر نیست که با این گروه عظیم، با این تعداد جمعیتی که هست، اینا منسجم بشن و به سازمان‌های مختلف مثل رادیو تلویزیون، مثل سازمان‌های مجلس، مثل مثلا وزارت، وزارتخانه‌های مختلف، جاهای سیاسی، اینا جمع بشن و به این مناطق برن و واقعا حقشون رو اونجا از اینا بخوان.
نه خب از کی بخوان؟ نصب کنید، چون میخوام ببینم چون فرض بفرمایید که شما تش ببرید دم مجلس، اونجا بایستید، کی میاد بیرون که حقتون رو بهتون بده؟ تفاوتش چیه؟ فرقی نمی کنه. مهم
این جمعیتی که هستن،
اصلا جمعیت فرض کنید چه فرض جمعیتی باشه، فرقش چیه؟ اگر فرض بفرمایید 100 نفر، 100 هزار نفر، 2 میلیون نفر برن دم مجلس، شما فکر کنید مجلس چیکار میکنه؟ اصلا چیزی به اسم مجلس با چیکار کنه؟ حق کیو میاد بهش بده؟ مگر طلبکاری است که شما برید در خونه یکی بگید طلبمو بده؟ ببینید ماجرای تظاهرات دو تا مرحله داره.
همون موقع میونی کلا میتونن، ولی همون موقع اینا میتونن با این جمعیتی که هستن برن تو، برن واقعا.
نه کی گفت فرقش چیه اگر اونجا میتونن؟ خب اونجا تو رفتن، فرض کن اصلا شما رفتیدم تو مجلس، نمیخوام بگم چون بحث تاکتیکی دارید میکنید، خب رفتید تو مجلس هم بودید، مجلسی ها که اونجا نشستن شما رو
رئیس جمهوری هست، ادارات
نخست، خب شما نمیتونید برید تو، مگر اونها اجازه میدن که شما وارد بشید؟ اگه شما بتونید وارد این مراکز بشید که خب شما اون مراکز رو میاندازید، اونجا قصه دیگری است. شما با تکلیفتون روشن کنید، برای که متوجه حرفتون هستم. یه مقدار شما فقط تظاهرات بیش از اونی که ای بس و انعکاس خارجی داشته باشه، افرادی که علاقمند هستن رو جمع میکنه، یعنی به بقیه سمت و سو میده. مردمان پراکندهی که نظری دارند و در خانه یا محیط کارشون هستن میان بیرون. این اولینه، درست مثل که شما بخواید برید سینما. بنابراین مرحله اعتراضات و تظاهرات یه مسئله است. این که بعدن تظاهرات چه شکل و فرمی بگیره انواعی داره. این تظاهرات میتونه خاموش باشه، این تظاهرات میتونه همراه با بدون خشونت باشه، این تظاهرات میتونه نیمه خشونت رو قبول کنه، اعمال کنه به صورت دفاعی، این تظاهرات میتونه کاملا خشن باشه، این تظاهرات میتونه اصلا نوعی جنگ مسلحانه باشه. بنابراین شما درباره نوعش دارید صحبت میکنید و بعدم این موضوع چیزی نیست که یک کسی بگه بعدم حالا فایده برش مترتب باشه، مگر اینکه برنامه خاصی باشه. نمیخوام بگم حرفتون غلط هست یا بد است. یه روزی معمولا این اجتماعات اگر ادامه پیدا کنه، بسته به اینکه سازمانهای انتظامی، امنیتی، نظامی، هر چه نامشو بخواید بگذارید، چگونه عمل میکنن و یا چگونه اعمالی رو حاضرن انجام بدن فرق میکنه و اینا دیگه مثل قواعد بازی است که شما در این مسابقه فوتبال که حالا بازی کلیتشو پذیرفتی، توپ این ور میره، اون ور میره، به دست این میاد، به دست اون میره، چگونه ازش استفاده میکنن. شما میتونید اونجا نظری داشته باشید، ولی اینجوری نیست که یه نظر درست یه نظر غلط باشه که باید این کار یا اون کارو کرد.
نه بله متوجه هستم، ولی الان که به اینجا رسیده، یعنی اینا میان مردم رو میریزن توی خیابون و دونه دونه اینا شناسایی میشن و انیوی کشته میشن.
نه، ببین عزیز، یه ذره این حرفا دقیقه. شما چقدر فکر می‌کنید بودن تو خیابون؟ مثلا یه عدد شما من بدید.
خب
مثلا یه نظر بدید، همینجوری بفرمایید، هر چیزی فکر می‌کنید، مهم نیست درست و غلط، نظر شما رو فقط می‌خوام. چقدر اومدن تو خیابون؟
مثلا نزدیک فکر می‌کنم 700-800 هزار.
آیا 700-800 هزار نفر رو گرفتن، کشتن؟ آمار حتی به 700 نفر هم نمی‌رسه برای کشتن. نه ببینید، شما که میخواید تجزیه و تحلیل بکنید، باید ببینید چی دارید میگید. این که میان میگیرن، شما انتظار دارید مردم راه بیفتن یه کاری رو روزه تموم کنن؟ اصلا این کارا در مسیر جنبش‌های اجتماعی نیست. جنبش‌های اجتماعی که امروز صبح شروع نمیشه شب تمام بشه.
نه ولی شما حس میکنید که این مسیری که مردم دارن میرن آیا به جایی ممکنه؟
نه اون یه بحث دیگری است. اون آخه به اونها تنها مربوط نیست عزیز. اینکه شما تصمیم بگیرید فوتبال خوب بازی کنید معناش نیست که برنده میشید. طرف میتونه از شما قوی تر باشه، او برنده بشه. ولی اگر شما بحث تو این است که این راه راه ما سه تا راهی که داریم به طور کلی، یک اعتراضات، دو تظاهرات، سه اعتصابات. البته این به گونه و شکل‌های مختلف میتونه باشه. این اعتصابات میتونه با کار نکردن باشه، این اعتصابات میتونه با نخریدن باشه. فرض کنید اگر یک ماه دو ماه مردم تصمیم گرفتن غیر از غذا و دوا و یا ضروریاتی مثل تعمیرات رو انجام ندن، سیستم‌های اقتصادی به هم می‌ریزن، برخی از اوقات میتونن فرو بریزن. راه‌هایی وجود داره، ولی رفتن اینجا نی. بله، اینکه شما برید مثلا، چون میگید از این فرمودید سازمان مثلا رادیو یا تلویزیون یا هر چی رو اشغال کنن بعد از اون، خب بله، ولی اونها که اجازه این کارا رو نمیدن. یعنی شما باید برای مقابله آماده باشید و اونجا موضوع جدی تر از ایناست. تظاهرات یه جنبه داره که معمولا تا حدودی تحمل میشه، از نظر مردم جهان هم قابل قبوله، اما وقتی شما وارد حریم اشغال یا تخریبی میشید، به هر حال انتظار واکنش‌هایی هست. شمایی که نگران گرفتاری یا آزار یا کشته شدن هستید، اونا در مواردی که پخته و سازمان یافته و حساب شده نباشه، میتونه این میزان رو ده برابر و صد برابر کنه.
در هر صورت من میگم اینا دارن یک سری رو از بین میبرن. ولی این
آخه سردا خانم همین جوری نگید قربونت. ببینید میبرن، شما معلومه، شما مگر میخواید وقتی با یه حکومتی در بیفتید قرار انتظار داشته باشید نبرن؟ شما ببینید اعدادتون به هم نمیخونه. این اعداد اگر اینجوری بود که دونه دونه کیو دارن میگیرن، یعنی دونه به دونه، شما اگر 1,000,000 نفر من تو خیلی دونه دونه 1,000,000 نفر گرفتن، 10,000 نفرم گرفت باشن در مقابل 1,000,000 چقدره؟ یعنی شما حتی از 100 نفر 1 نفرم نگرفته. شما
اگر با یه حرکت دکمی مهاجمی تر برن،
خب
اون تر انتخاب
نه. نه خب آخه شما چه میدونید سرکار خانم؟ آخه اینا که نظریه تو خونه که نیست. من شما بشینیم، شما میتونید کشتارهایی باشه که بشه، برای حرف از 100,000 نفر کشته نبود، شما از 100 تا 1 نفر کشته دادید. حالا اگر کشته از 100 تا 10 تا دادید، شما باش موافقی؟ بله، شما میتونید موافق باشید، شما خودتون جزء اون گروه در ردیف اول هستید. بنابراین ماجرای تظاهرات یه مسئله است که مراحل داره. نمیخوام بگم نظرتون درسته یا غلطه، اینا درست مثل یه رفتاره که اینجا و اونجا میتونه مفید باشه، مضر باشه، انتخاب درستی باشه، انتخاب غلطی باشه. اما اینکه یک کسی فکر بکنه اینو اینجوری میشه پیش برد و بعدم تازه اصلا برفرض که نظر شما درست باشه، اگر مردم درست ندونن و عمل نکنن یا اونا جز اون گروهی نباشن که شما میگید برید حالا کشته بشید، خب اون وقت چی؟ اینه که این موضوع رو باید یه مقدار واقع بینانه دش. این که از این راه ها به نتیجه میرسه، ظرف 50 سال گذشته تظاهرات آرام بدون خشونت بیشترین و بهترین نتیجه رو داشته با کمترین هزینه. بنابراین هنوز این راه ها بهترینه. برای خوشحال شدم با تو صحبت.
قربان شما. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
اسم من نداست.
اسم من سهرابه.
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 خواهران و برادران ما در ایران کشته می شوند، شکنجه می شوند، تحقیر می شوند. برای آزادی، برای بیان حق، برای ایران، آزادی در راه است. این پیام از طرف کریم بیان، یک آزادی خواه، به شما تقدیم شد.
علاج واقعی قبل از وقوع باید کرد. هنگامی که عزیزی از دست می رود، بازماندگان همزمان با اندوه دست به گریبان مسائل پیچیده بسیاری می شوند. پیش از رویارویی با این مشکلات ناگهانی با من شان صداقتی، مدیر ایدن مموریال پارک تماس بگیرید و از مکنون با انتخاب خود و با قیمت ارزانتر و شرایط اقساط این زمین ها را خریداری نمایید. در صورت لزوم وسیله رفت آمد رایگان است. 818-326-40-40.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک‌بینی، پیرچشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک.
من بختیاری هستم، میخواستم با آقای دکتر سعودی صحبت کنم و الان 16 ساعت پیش من عمل کردن، دید چشمم بهتر از 30 سال پیش هم شده و خیلی سپاسگزارم از ایشون و هیچ باورم نمیشد که به این قشنگی کارشون رو انجام بدن که من اینقدر راضی و خوشحال باشم. خیلی سپاسگزارم، قربون شما.
مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
هر وقت هواپیما میبینم یا سوار میشم آرزو میکنم کاش میتونستم پرواز کنم.
خب چرا نمیری یاد بگیری؟
کجا؟
همینجا تو آموزشگاه خلبانی آنکور در فرودگاه ون نایز. هم میتونی به عنوان تفریح خلبانی یاد بگیری، هم میتونی خلبان کامرشال بشی. اگرم مثل من علاقه به خلبانی نداری، میتونی برای اوکیژن‌های مختلف هواپیما کرایه کنی و از نقاط دیدنی این اطراف دیدن کنی.
آموزشگاه خلبانی آنکور با مربیان کارآزموده و آگاه و کاملترین تجهیزات، آموزش‌های لازم را برای اخذ گواهینامه خلبانی شخصی و یا کامرشال در محل فرودگاه ون نایز به علاقمندان عرضه میکنه.
از غرفه آنکور فلایت سکول در توپنگامال و کلباسس کامنز دیدن کنید و با خدمات متنوع ما از جمله تورهای جالب، بازدید از هالیوود، کاتالینا آیلند و امکانات کرایه هواپیما برای مراسم مختلف آشنا شوید. 888-359-5869 و تارنمای بالوپر.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام خانم. صداتون خیلی آهسته است سرکار خانم. خیلی آهسته.
وقتتون بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
انشالله خوب و سالم باشید. ممنون از اینکه به وقتتون رو به ما میدید. میخواستم محبت کنید در مورد اختلال شخصیتی توضیح من بگید در من موردی سوالم رو بپرسم.
ما فرضمون عزیز بر این است، یا حداقل من مخصوصا این گونه نگاه میکنم، که ما موجوداتی هستیم که ابتدا وجود پیدا میکنیم انسان و بعدن ماهیتمون مشخص میشه. یعنی ما به صورت یه مواد خام به اینجا آورده میشیم، بعد این مواد خام هست که ازش چیزی در میاد، در حالی که در بقیه موجودات اونا ابتدا ماهیتشون مشخص میشه بعد وجود پیدا میکنن. بنابراین یک درخت یا یک گل یا یه سگ یا یه گربه تقریبا میشه دانست که چه هست و فقط در شرایط عادی تبدیل به اون چیزی که میتونسته بشه خواهد شد. در نتیجه من و شما موجوداتی میشیم که در شرایطی که به عنوان محیط و تربیت هست با ترکیب زمینه‌های ارثی و ژنتیکی و کاربرد عقلمون که خودش داستانی هست شکل و فرمای مختلف میگیریم. در اینجا سه جور انسان در یه تقسیم بندی میتونه به وجود بیاد. یکی به نظر من شخصیت سالمه که این شخصیت سالم رو من در این سی دی هایی که از با 100 تا ویژگی مشخص کردم، بدن در هر محیط و جامعه‌ای به دلیل گرفتاری‌ها و بیماری‌ها و جنبه‌های مثبت و منفی فرهنگی به دلیل آنچه که مسئله انسان در ارتباط تعریف میشه، از این چارچوب میگفت که 3 تا تیپ شخصیتی است که نرمال هست، که مهرطلبی، که برتری طلبی، که عزلت طلبی، که کسی که میخواد با مردم باشه، اونی که میخواد بر مردم باشه و اونی که میخواد بی مردم باشه. بنابراین اون 3 تا تیپ درست میشه. ولی بعدن از نظر علمی در تقسیم بندی ها ما 10 جور فردی که اختلال شخصیتی داره میشناسیم، یعنی 10 جور اختلال شخصیتی است که از موارد ساده که در برخی از فرهنگ ها خیلی نزدیک شخصیت نرمالشون است، مثل dependent personality disorder، شخصیت وابسته شروع میشه تا میرسه به نوع بسیار تند و خطرناکش، مثل schizotypal personality disorder، شخصیت شبه اسکیزوفرنی، در حقیقت در مرز جنون است و سلامتی. یه چیز دیگه که مورد شدیدش همینجاست borderline personality disorder، شخصیت ناپایدار، و یا شخصیت paranoid personality disorder، شخصیت شکاک و سوءظنی که نزدیک به جنبه بیماری های کامل روانی هستن. بنابراین یه طیفی رو این اختلالات شخصیتی که معمولا به 3 گونه هم در میان یا میشه تقسیمشون کرد هستن. امروزه در دنیای علم 10 تاشو میشناسن، یکی 2 تا قبلا بوده هست شده، یکی 2 تا الان پیشنهاد شده که احتمالا در تقسیم بندی های بعدی شاید وارد بشه، بشه مثلا 12 تا، ولی الان آنچه که به عنوان personality disorder میشناسیم 10 تاست. و به همین جاست که ما یه سمیناری که داشتیم که با همکاری 8 نفر از دوستان بود، این 10 تا شخصیت بیمار رو یا گرفتار رو یا اختلال شخصیتی رو در 14 سخنرانی آوردیم. این کلیاتی است که میتونم خدمتتون عرض کنم.
از این سیدیات که در ایران نیومده؟
نخی، ایران نیست.
اون چیزی روانشناس در مورد فرزند من گفته.
ببخشید صداتون خیلی کمه، یه اشکالی هم تو بلوس کنید.
چند تا از مشخصاتی که روانشناس در مورد فرزندم گفته حضورتون میگم، ببینید که جزء اینها هستن یا نه. رفتارهای تکانشی داره، بی‌ثباتی در روابط میان فردی، نوسان در رفتارهای عاطفی و گاهی سطحی بودن آن، احساس پوچی، تفکر همه یا هیچ، آشفتگی هویت، خشم نامناسب و اشکال در کنترل خشم، الگوی ضعیف، عدم توانایی در پذیرش هنجارهای اجتماعی و خانوادگی، ابهام نسبت به خود، گاهی خود را عالی می‌بیند و گاهی بی‌ارزش. این بود بخشی از اون.
نه خب اینا برخی از اینا عزیز، اینا ببینید برخی از این صفات رو شما میتونید تو 3 تا 4 تا اختلال شخصیتی ببینید، ازش نمیشه نتیجه گرفت. برخی از اینا اصلا به موضوع اختلال شخصیت تا حدودی مرتبط نیست. بعضی از اینها به هر حال شدت و ضعفشه. نه این هیچ چیزی رو به دست نمیده. اگر شما من بگید از این مجموعه کدام اختلال شخصیتی رو نسبت میدی، احتمالاً جواب مشخصی ندارم. و به همین دلیل است که حالا اگر از شما بپرسم تشخیص اون به عنوان اینکه برچسب و نامی که روی فرزندو گشته چه بوده، یعنی از این مجموعه که اون میدونه اسمشو گشته چی؟
همون بوردرلاین رو گفته بوده، یا شاید بهتر بگیم از شخصیت سازمان یافته برخوردار نیست و سطحی از به هم ریختگی سازمان شخصیت رو نشون میده.
حالا اون دومیش شخص برهم خوردن میتونه همه جور باشه. اگر بوردرلاین تشخیص دادن، معناش این است که اون مطالبی که فرمودید یه مقدار هم شدید است و اون مجموعه به اونجا میتونه بره، ولی اختلالات دیگه هم میتونه باشه. ولی اگر ایشون بقیه صفات رو دیده و در چارچوب بوردرلاین میبینه، میشه گفت. من دور از واقعیت نمیبینمش، ولی عرض کردم با اون اطلاعات پراکنده خیلی نمیشد نظری داشت. مثلا نه خود فرد صفات و مشخصاتش روشنه، بلکه مقدار برچسب‌های کنار هم گذاشته شده و اینا به چند تا اختلال شخصیتی میخوره، ولی به بوردرلاین اگر ایشون تشخیص داده و گفته احتمالاً خواهد خورد.
بله. بعد دوره درمانش مثلا من یا مثلا روانشناس خوبی اگر در میتونید معرفی بکنید؟ ممنون.
نه من که میدونید روانشناس ندارم، غیر از ایالت کالیفرنیا من جای دیگه نمیشناسم. برای دوره درمانش بوردرلاین یه چیزی بین کمترینش 1 یا 2 سال تا 7 سال، و بعدم برخی از اوقات دارو درمانی رو احتیاج داره، برخی از اوقات برای بوردرلاین در یه شرایط خاصی گروه درمانی هم کمک میکنه، ولی در این حال مانند برخی از گرفتاری های جدی روانی شرایط موقعیت باید درست باشه، روابطش باید درست باشه و یه اصولی رو در زندگی باید رعایت کنه که اگر از این ور چیزی ساخته میشه از اون طرف ویران نشه.
والا مشکل من همینه، چون 2 سال افسردگی داشته، دارو میخورد بعد قطع شد، همین که دکتر تشخیص داد اگر خوب شده قطع شده، حالا دیگه نمیخواد ادامه بده.
نصب کنید آیا فقط با دارو درمانی تنها افسردگیش قطع شد؟ نه خب درست نیست دیگه، اون علائم و نشانه رو از بین میبره، چون دارو معالجه افسردگی نمی کنه. بعد همونطور که شما اشاره کردید معمولا حالت افسردگی که ای بسا با یک دوتا از اون علامت های گفتید با شیدایی و سرخوشی یا منیک همراهه، غالب اوقات با ترکیب بوردرلاین پیدا میشه، یعنی شخصیت ناپایدار یا بوردرلاین معمولا ای بسا کنار خودش منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی و سرخوشی هم داره، ولی دارو درمانی تنها کفایت نمیکنه. و بعدم این ماجرا اگر اختلالات شخصیتی باشه، اگر شرایط و موقعیت نامناسب باشه، دو مرتبه برمیگرده.
خب شرایط من چجوری، یعنی خودش چجوری باید تغییر بده؟ چون مثلا میدونی محیط ایران که خوب میدونی از نظر دوستیابی و غیره همه، از نظر تحصیل همه مشکلات وجود داره. یعنی الان ایشون مثلا چون اگه دوست دختر میگیره متاسفانه روابط بد میشه، باز خودش برمیگرده، متوجه؟ یعنی
نه خیلی به اوضاع ایران ارتباط نداره عزیزم، در امریکا و سوئد هم شما میتونید دوست پسر و دختر بگیرید، به دلیل آنچه که هستی تو رابطه‌ای که دارید خراب بشه. مسائل ایران رو میفهمم، ولی شرایط و موقعیتی که مورد نظر منه به هر حال یه مقداریش این نیست که هوای تهران سرد یا گرمه، آیا ما امکان اینو داریم که اتاق خودمون رو سرد و گرم کنیم یا نه؟ اون البته متوجه سرمای بیرون هستم، ولی به هر حال توانایی گرم کردن خانمون رو داریم. شرایط و موقعیت به هر حال برمیگره به امکانات مالی، برمیگرده به واقعا بهره هوشی فرد، توانایی های علمیش، علاقه هایی که تو این زمینه ها داره، درهایی که به روش باز یا بسته هست، اینا اون شرایط و موقعیتی است که مطرح. زمنان باش بیماری های فیزیکی اطرافیان، اینا اون شرایط و موقعیت، و بعد برمیگره به روابطی که داره. یعنی این روابط وقتی میرسه به روابط اقتصادیش یا میرسه روابط اجتماعی یا روابط احساسی عاطفی، یا حتی در یه محیطی با ایران اصلا دیدگاه سیاسی که داره و نقشی که در حوادث داره، حالا هر چه هست در هر درجه‌ای که هست، همه اینا موضوعی است که شرایط یه فرد گرفتار یا بیمار رو میتونه بهتر یا غالب اوقات بدتر کنه. این است که شما با یه مورد نسبتاً وسیع و عمیق و پیچیده‌ای روبرو هستید، و از یه طرف یه پزشک متخصص میخواد، از یه طرف تو این گونه موارد حداقل هفته دو بار دیدار رو میخواد، با هفته یه دفعه معمولا کار به جایی نمیرسه. دارو درمانی رو اگر تشخیص بدن احتیاج هست، و خب امید به این که به دلیل میلی که در اوست که بهتر و برتر بشه، باید بتونه از همه امکاناتی که هست استفاده کنه، ولی همچنان زندگی در حالت عادی و معمولیش یه سربالایی و یا یه کوهنوردی سخته. حالا اگر یکی دست و پاشم شکسته و یا به هر حال مشکلات دیگری داره، در این سربالایی رفتن به هر حال هم خطرات و ضررهایی داره، هم امکان ایستادن یا افتادن داره. اینه که کار ساده‌ای نیست، مخصوصا وقتی که این گونه که فرمودید به هر حال به یه سنی از بزرگسالی رسیده باشه، حالا اختلال شخصیتی از یه طرف، مثلا افسردگی یا شیدایی از جانب دیگه آمده. خب یه مقدار از اینا رو اگر از 2 سالگی و 5 سالگی و 10 سالگی میدانستیم، میشد خیلی هاشو درست کرد یا پیشگیری کرد از اینکه بدتر بشه، و اگر اینا نشده خب کارا الان خرابتر است. این کارا نمیدونم پرسشتون از من چی، اگر واقعا متخصصی است مثلا با دقتی که در این گفتگوها به من اشاره کردید، خب همون هست که میتونه بیش از همه کمک بکنه، هم به او و هم به اطرافیان، که چه کاری رو مفید و درست میدونه و چه کاری رو نمیدونه.
خب من میخوام اینم روانشناس که میخواد باشه در چه زمینه با تخصص باشه باشه. ایشون که من میرم فعلا بالی نیت، بعد ایشون خودشون گفتن اگر بخواید با روان پزشکی که خودش به حساب با روان درمانی هم بکنه در تماس باشید که هم دارو درمانیش رو به عهده بگیره هم اینو. برای همین خب من خودم گفتم باید از شما بپرسم.
اون حرف خیلی درست است. ببینید روان پزشک کسی است که به هر حال به دلیل دارو و یه آگاهی هایی که در زمینهای پزشکی و بدن داره مثلا با این بیماری ها به مراتب بهتر از همه گروهان دیگر روان درمانگره. اما کار به مقدار زیادی همون روانشناس بالینی یا کلینیکیه که قرار کار رو انجام بده و باید یه کسی باشه که خوب باشه و ترکیب این دوتاست. این که شما یه روان پزشکی رو پیدا کنید که در این حال کار تراپی رو هم انجام میده، اولا تعدادشون کمه، یه دلیلش هم این است که اونا با کار پزشکیشون دو یا سه برابر کار روان درمانی درآمدشونه و در شرایطی که مقدار تعداد مراجعین یا بیماران بسیاره بیشترشون دلیل برای کار نمیبینن. دوم که درصد بالایشون اونقدر دانایی لازم رو در زمینه های روانی ندارن. به همجاست که ما دو گونه روان پزشک داریم، یکی 20% یعنی از هر 10 تا دوتایی که در حالی که روان پزشکن با موضوعهای روانشناسی هم در حد یه روانشناس بالینی یا کلینیکی آشنا هستن، ولی 8 تاشون نیستن. بنابراین در امریکا بیشتر مرسوم اینه، بیشتر نمیگم همه جا، روان پزشک کار خودش رو میکنه، روانشناس کار خودش رو میکنه، ولی هر دو با موافقت بیمار با هم در ارتباطن و کارهاشون رو با هم هماهنگ میکنن. ولی کسانی هستن که در حالی که روان پزشکن کار روان درمانی رو انجام میدن. اگر یه همچی کسی پیدا بشه و عرض کردم جزو اون 20% یا دو نفری باشه که روانشناسی هم به خوبی یه روانشناس میدونن، معلومه که بهترین ترکیب به دست اومده. ولی اگر نه، همچنان دو نفر میتونن مفید باشن. برخی از اوقات هم اگر موضوع پیچیده است، این مشورت و گفتگوی اونها غالبا کمک میکنه که کار تونتر، بهتر و وسیع‌تر و عمیق‌تر پیش بره.
بله. و اون
چیزی دیگه
فرمودین
به صورت شناخت
درمانی بیشتر در زمینه مفید
یا نمیدونم. ما ببینید اون متدا انجام میشه. دارو درمانی هیچ وقت جاش رو با چیز دیگه به این راحتی‌ها نمیده. وقتی واقعا میرسه به مسئله دارو دارونش، اما تو این گونه موارد فرض کنید برای بوردرلاین شناخت درمانی کمک میکنه، ولی روانکاوی سایکانالیزم هم کار میکنه. یعنی اون رو هم نمیشه نادیده گرفت. به همجاست که ترکیب شناخت درمانی با روانکاوی و البته بسیاری معتقدن در کوتاه مدت مسئله رفتار درمانی است. اون متد و روش دیگه اگر یه روانشناس و روانپزشک خوبی داشته باشید، اولا یکی از اینا رو ممکنه بیشتر استفاده کنه، ولی از اون دوی دیگر هم غافل نمیشه. در نتیجه اوست که میتونه این مسئله حل کنه. به عهده خودش بذارید. نمیخوام متوجه توجهتون و اهمیتی که به این موضوع میدید هستم، از این بابت هم خوشحالم، ولی خودتون رو درگیر این نوع موضوعها یا اگر هم میکنید فقط یک بار بکنید برای یافتن بهترین. ولی بعد از اون احتمالا شما هم باید در صحنه خارج بشید و منتظر بشید ببینید که احتمالا پزشکتون با موافقت مثلا پسرتون یا دخترتون هر کس که هست به شما بگه که چه کاری بهترینه و یا چه کاری رو احتمالا نباید انجام بدید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید چون یه بار خودشون گفتن که با روش GPT یا حرف اولشون درست مطمئن نیستم، ولی BT آخرشو یادمه.
خب اون همونه، اون در حقیقت اون همون یه نوعی از شناخت درمانی است که داره صورت میگیره. نه اونم مهمه. خودتون رو ببینید. من نمیخوام اذیتتون کنم، ولی یه ذره دارید حالت وسواس به خودتون میگیرید و اگر فرزند شما هستن یه مقدار گرفتاری از اینجاست. رها کنید، به دکترتون اگر اطمینان میکنید بعدن از او بپرسید چه کنم، تا اینکه بخواید بدونید او داره چی کار میکنه. کمی از این اطلاعات خوبه، بیشترش میتونه آزاردهنده باشه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
لطفاً بسلام.
خیر. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزار جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
اگر از ریزش مو رنج می‌برید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون.
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
اسم من نداست.
اسم من سهرابه.
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 خواهران و برادران ما در ایران کشته می شوند، شکنجه می شوند، تحقیر می شوند. برای آزادی، برای بیان حق، برای ایران، آزادی در راه است. این پیام از طرف کریم بیان، یک آزادی خواه، به شما تقدیم شد.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4727-26.
من سیروس زلفنون از شما دعوت میکنم با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به پلنت آنلاین هزینه های تلفنی خود را کاهش دهید و از DSL با سرعت بالا بهره‌مند شوید.
877-447 ایران. 877-447-4727-26. planetonline.net.
سلام بابا. سلام مامان، من اومدم.
سلام.
مثل اینکه یه نامه داریم.
چه نامه ای؟
پاکت سرشماریه.
سرشماری؟ مگه اینو پارسال پر نکردیم؟
بابا اون 10 سال پیش بود، نه پارسال. این فرم ملکی نیست، مهمه.
پس بقیهش کو؟ به نظر میاد یه چیزی کمه.
این فرم خیلی کوتاه‌تره، فقط 10 تا سوال داره و طبق قانون جوابا محفوظ میمونه.
در اواسط ماه مارس 2010 یک فرم سرشماری را از طریق نامه دریافت خواهیم کرد. پاسخ‌های ما کمک می‌کند تا سهم 400 میلیارد دلاری سالانه جامعه خود را برای تأمین مالی پروژه‌های بهبود مدارس جامعه، حمل و نقل عمومی، بیمارستان‌ها و بسیاری از امکانات دیگر دریافت کنیم.
بله، اما برای ساختن آینده‌ای بهتر برای جامعه خود، باید فرم سرشماری را تکمیل کرده و آن را برگردانیم. با شرکت در سرشماری 2010 با دستان خود آینده بهتری می‌سازیم.
لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سرشماری به وبسایت 2010census.gov مراجعه کنید. هزینه این تبلیغات توسط اداره آمار ایالات متحده پرداخت شده است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به همت انجمن دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا در نورتریچ یا سیسان روز یک شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای درباره اوضاع ایران هست. دقیقاً عنوان رو نمیدونم، اطلاعات بعدی رو خدمتون عرض خواهم کرد. بنابراین یک شنبه 28، هفته بعدش یک شنبه 7، من خودم کنفرانسی درباره منشور حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر و ارتباطش با مسئله سیاست و دین دارم. به دلیل اینکه این مسائل کمی در حاله از ابهام مونده و یا به هر حال پرسش‌های مطرح است و امیدوارم بشه سخنی در موردش داشت. بنابراین یک شنبه هفتم مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ونیزیان پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون این برنامه هم برگزار خواهد شد. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام بفرمایید.
سارا هستم. بعد از 10 ماه چند روزه که از ایران برگشتم و توی تمام این تظاهرات اخیر از بعد از انتخابات شرکت کردم و خب برای ما که توی ایران بودیم خیلی تجمع مردم جلوی ساختمان فدرال بیلدینگ توی این مدت خیلی باعث پشتگرمی بود. شما به عنوان یه جامعه شناس می‌خواستم ببینم که فکر می‌کنین که واقعاً تجمع مردم جلوی ساختمان فدرال بیلدینگ واقعاً برای ایران مؤثره؟
ببینید، چند تا مسئله مهم و اساسی اینجا مطرح است. یکی این که ما در جوامعی زندگی میکنیم از جمله امریکا که به هر حال افکار عمومی مردم هست که خط مشی‌های کلی سیاسی دولت مردان رو تشکیل میده یا به هر حال مشخص میکنه. بنابراین روزی که مردمی حرفی رو میزنن، همطور که شما میبینید این تظاهراتی که من و شما ایرانی در نیاوردیم به دلایل مختلف، حتی در خود امریکا تظاهرات ضد جنگ ویتنام بوده که جنگ ویتنام را اصلا از نظر بسیاری به آخر رسوند و الا اگر او نبود حتی در خود امریکا هم این تغییرات به وجود نمی‌آمد. بنابراین این تظاهرات هم برای آنچه که مربوط به افکار عمومی مردمه، هم آنچه که تأثیر گذار است بر روی از طریق افکار عمومی مردم روی سیاست مداران و یا کسانی که در صحنه سیاسی هستند و هم خود اونها که متوجه همیشه آلترناتیوهایی هستند که برای منافع خودشون به دنبال هم بهترینی که برای اونها هست، هم برای اونی که احتمالاً بعداً مجبور هستن یا همکنون مجبور هستن باش در ارتباط باشن مطرحه. بنابراین نقش این تظاهرات در خارج از ایران با توجه به شرایط ایران برای کسانی که موافق یا مخالفن، بحث من به صورت کلی، حتما مفید، مؤثر، اثرگذار و ضمناً به خود افرادی که در اینجا هستند، درست مانند گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، یه مقدار جهت و هدف و به نظری که راجع به مسائل ایران دارن حتی معنا و مقصودی میده و بعد هم بدون تردید این احساس ارتباط و همدردی و اینکه اگر احتمالاً ما اینجا به این گونه فریاد میزنیم شما در جای دیگه گونه دیگر، به نوعی از یه ارتباط بسیار عمیق و سنگین به معنی انسان و به عنوان هموطن برخورداره. بنابراین من فکر نمی کنم اصلا تردیدی در اهمیت و ارزش این تظاهرات اصلا وجود داشته باشه.
بله، چون از دست ما که واقعا اینجا کاری بر نمیاد، بیشتر همدردیه. و اینی که پس چرا هیچ نوع تبلیغی نمیشه مثلا از رادیوی شما برای اینکه مردم روز پنج شنبه حاضر بشن جلوی ساختمون فدرال
بیلدینگ؟ من البته متاسفانه رادیو مال من نیست و بعدم بندم فقط برنامه خودم رو اجرا میکنم، ولی من دیدم اعلاناتی در خصوص همین پنج شنبه از ساعت 4 به بعد در جلوی فدرال بیلدینگ که گروه های مختلف حداقل از دو تا جانب بنده این دعوت رو یکی شنیدم و یا دیدم و یکی رو در یک بروشوری یا یه فلایری دیدم همین امروز که من از سفر برگشتم، چون 4 روز من نبودم آمدم اون رو دیدم. بنابراین اعلانش آغاز شده. در خصوص رادیو نمیدانم، از مسئولین میتونید بپرسید اگر فکر میکنید در این زمینه وظیفه، نقشی و یا مسئولیتی دارن، ولی فکر میکنم شما حرفتون رو زدید، من هم همینطور.
مرسی، متشکرم. چون این وظیفه ماست به عنوان یک ایرانی، واقعا این حداقل کاریه که میتونیم برای خودمون، برای کشورمون بکنیم. و من واقعا از همه ایرانیایی که صدای منو میشنون خواهش میکنم که روز پنجشنبه جلوی ساختمان فدرال بیلدینگ به خاطر خودمون و به خاطر کشورمون همه حاضر باشن.
متشکرم از محبتتون.
ممنون از وقتتون.
تمنا میکنم.
خدافظ.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
حالا سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟ عوض میخوام. من یه سال راجع به پسر 20 ماه هم داشتم. من خیلی مشکل دارم ارتباط با خانواده برادر شوهرم چون ایشون یه دختر 5 ساله دارن و هر وقت ما با هم هستیم خیلی بچه من اذیت میشه، جوری که انقدر گریه میکنه که من اگر خونه اونم باید برگردم خونه.
نه چرا گریه میکنه؟
آقای دکتر این دختر کوچولو یه حالتهای انجام میده، یه حرکاتی میکنه که باعث عصبی شدن پسر من میشه. مثلا یه جورایی نگاهش میکنه که اصلا به نظر هر کی که من میپرسم حالت غیر عادی داره به جز خانواده خودش.
ناخیه نگاه میکنه یعنی؟
نمیتونم والا چجوری توضیح بدم، چون فقط تنها مشکلی که داره با این دختر داره، دخترموش داره با بچه‌های دیگه.
نه صبر کنید. آخه این بیشتر من بد به جایی که بچه رو میبینم شما رو میبینم. شما چجوری میتونه یه دختر 5 ساله جور نگاه کنه که بچه 20 ماه عصبی بشه؟ من فکر نمی‌کنم چیزی باشه. شما اگر خوشحال نیستید، راضی نیستید از این روابط، قصه دیگری است. بله آخه رفتاری که میکنه مثل که من برگردم میگم شما یه جوری من نگاه میکنید که من قلبم مثلا زخم میشه.
نه مثلا عمل کردنش، حتی بازی کردنش، کارهایی که با این میکنه باعث میشه که این اصلا دور میشه. بر فرض مثال مثلا دیروز ما دوره هم جمع بودیم و مثلا من لگو ریختم که اینا با هم بازی کنن، شروع کردم به بازی کردن، تا یه لگو دستش میگیره پسر من این میخواد از دستش بکشه یا بالعکس، و چون پسر من نمیتونه حرف بزنه و احساس خودش رو من اینجوری فکر میکنم بیان بکنه، این نمیتونه احساسش رو بیان بکنه، ناراحتی.
نه خب اون که کاملا حق دارید، اگر دو تا بچه دارن بازی میکنن یکی یه چیز به هم دور ازش میگیره احتیاج نداره حال زبون بدون احساسش هم ابراز کنه، فرقش چیه؟ من اگر به زور از شما کیفتون رو گرفتم، حالا شما ابراز احساستون میتونه ابراز کنید، مشکلتون که حل نمیشه، سر جاشه. نه خب پس بازی اونا درست نیست. البته بچه 20 ماه و 5 سال خیلی بازی نمیتونم بکنم، مگر اینکه اون بزرگه بخواد از کوچیکه نوعی مادرانه مواظبت و مراقبت کنه، و بازی برابر نمیتونم بکنم برای که اون برنده است و این یکی اذیت میشه، اصلا اگر سابقه نداره. شما یه راهتون این است که یکی از شما بزرگسالا باید کمکشون کنید به قواعد بازی، درست مثل رفری که تو مسابقه فوتبال نمیذاره بازیکن‌ها به هم دیگه لگد بزنن یا هم دیگه رو بزنن.
بله من اتفاقا همین کار دیروز انجام دادم و هر وقت که می‌دیدم مثلا تا عروسکشو برمی‌داره بچه من مثلا
نه نه نه, نه 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 من اصلا ارزمی نیست. نه شما قرار نیست بذارید دزد بره دزدی بکنه بعد برید دزدو بگیرید. یعنی این که عرض کردم شما اگر اونجا باشید شما باید بمونید، یا یکی هر مثلا من روزی که ما دو تا بچه داریم مثلا دو تا خانواده 4 نفر هستن زن و شوهر، در حقیقت اگر 4 ساعت اونجایی تقریبا برخی از قضای بچه‌ها نمی‌دونن چه باید بکنن و یاد دادنشون، هر کدوم از شما یه ساعت قرار وقتونه با اون بچه‌ها بگذارن. یعنی قرار نیست اونا رو به حال خودشون بذارید. گفتم شما مسابقه فوتبال که می‌تونید 5 دقیقه بذارید، هر وقت دعواتون شد ما میایم جلو حالا 15 دقیقه بازی کنین تا بعد. نه دقیقاً اونجا حتی آدم بزرگسال نتیجتاً روزی که بچه‌ها به خوبی با هم بازی نمی‌کنن، همدیگه رو حالا یا دوست ندارن یا دوستان رفتار نمی‌کنن، وظیفه بزرگسالانه که برن اتفاقاً بهترین فرصت پیدا شده که به هر دو یاد بدن، چون هر دو از این رابطه بد و غلط آسیب می‌بینن.
بله.
بنابراین اگر شما حالا میرسیم به شما بزرگ سالا، ولی شما به من بگید که شما حتی دو تا بچه دارید، شما یه بچه 20 ماهه داری بچه 5 ماهه 5 ساله، چه باید کرد؟ شما باید شرایطی به وجود بیاری که این خواهر و مثلا برادر با هم دعوا نکنن، بتونن با هم بازی کنن، از حضور و وجود هم لذت ببرن. خب این کارو باید با دیگرانم یادشون بدیم، برای که این یاد گرفتن نیست که برای همه عمر در زندگیشون به دردشون میخوره. بنابراین این وظیفتونه. ولی اگر نمیخواید خب اون وقت است که باید انتظار گرفتاری ها داشت باشید. معناش هم این نیست که شما میذارید اونا دعواشون بشه بعد برید سراغشون.
نه من نه که بذارم دعواشون شه. مثلا این جاری من عقیدهشون برای اینه که به بچه اصلا هیچی نباید بگی، چه کار اشتباه میکنه بچه.
صددرصدشون نه، اولا صددرصد اشتباه میکنه. ببینید عزیز، ما دو جاست به عنوان پدر و مادر تو زندگی بچه‌هامون سرکلام پیدا میشه. یک وقتی بچه ها کار بد غلط خطرناک میکنن، و دو وقتی به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنن. به همین جهت که ابدا جای اصلا شما دو تا بچه داشته مال خودتون باشه، شما قرار هست که نه ظرف بشورید، نه غذا درست کنید، نه خونه رو تمیز کنید، نه حموم برید، نذارین بچه دعوا کنه، نذارین اختلاف پیدا کنه، برای که خونریزی اینجاست، بقیه‌اش حالا یه چیزی کثیفی که کثیف باشه. که اهمیت داره. بنابراین نظر جاری شما درست نیست. اگر میتونید در این زمینه ها با هم توافق کنید و مسئله رو حل کنید بکنید، و الا این نوع نگاه، اگر فرض کنید یه بچه 8 ساله، پسر 8 ساله اومد خواب دختر ایشون رو هپوتک زد و خورش داد، وقتی ایشون فکر میکنن که بچه ها نباید کاری داشت باهاش؟
نه ایشون میگن که من عقیدمون بر اینه که از وقتی هم که این بچه‌م دنیا اومد، چون بچه سومشونه، از وقتی دنیا اومده این تصمیم رو گرفتیم که اصلا نه بهش بکن بگیم، نه نکن بگیم، نه هیچی، چون به اون دو تایی دیگه گفتیم باعث سرخوردگیشون شده.
اصلا
و این بچه
سب کنین اولیشو اشتباه شاید کردن در گفتن، دومیشو به اشتباه بیشتری میکنن در نگفتن.
بله.
حالا سب کنین، ایشون عقیدهشون غلطه، شما رو میخواید چیکار کنین؟
و من وقتی که دور هم جمع میشیم هر دفعه باعث میشه که من یا بچه‌هام بکشم کنارشون، وقتی میبینم به محض اینکه آقای دکتر باورتون نمیشه این دخترو میبینه، سریع اول سرش میکنه تو سینه من، شروع میکنه جیغ زدن و ناراحتی کردن.
حالا بنابراین شما رفت و آمد نکنید.
بله نه، و اجازه من راجع به این موضوعی که پیش اومده بهتون
عرض. آخه من یه گرفتاری کوچولو دارم. دلش هست که من 5 دقیقه آگاهی هست، مجبورم ازتون خواهش کنم که صبر کنید. حتما عزیز، حتما. بعد این 5 دقیقه صبر کنید، ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمت.
متشکرم.
تمنام می‌کنم. شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری میهمانی های شماست. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 7135. عضو سفرش ایرانیان.
الو
سلام، گود مورنینگ.
امروز هوا عالیه، گفتم یه قدم بزنم برم سر کار، ورزشم هست. الانم دارم از توی پارک دناخونم رد میشم، یه سگ گونده هم داره میاد طرف. های گود بوی. چیکار کنم؟
بعد از حمله حیوانات با 911 و انیمال کنترل تماس بگیرید که فوراً گزارش لازمه و اطلاعات بهداشتی حیوان را تهیه کنند، و برای اطمینان بیشتر خود را به اولین اورژانس برسانید و با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
شنوندگان عزیز، لطفاً به برنامه بیمه و سرمایه گذاری در آمریکا از طرف من ژیلا بدی و فارمرز اینشورنس اند فاینانشل سرویسز روز جمعه ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
کلاب 670 تقدیم میکند. یک شنبه 14 مارچ. Airway Theater, Los Angeles. Don't miss it. کرشمه بردی از یادم، کرشمه دردم افتادم، کرشمه یاد کوچولوم پس از تو کوه فریادم، کرشمه برق چشم تو تو شب خواب و نوسه رایم.
شنوندگان محترم، اکنون همه با بهره‌های پایین شرکت آرتا فاینانشال آشنا هستند و صداقت و سرعت آقای دین مدیر این شرکت بر هیچ کس پوشیده نیست. نمونه‌هایی که اعلام می‌شود چنانچه همین امروز لاک شود و تا آخر ماه با ارائه مدارک درآمد کافی بسته شود، شما را از پرداخت هزینه‌های اپریزال معاف می‌کند. دقت کنید، وام‌های کانفورمینگ تا 729,000 دلار، 30 ساله از 4.34%، 15 ساله از 4.14% و 5 ساله از 3.5%، فقط 3.5%، و وام‌های 5 ساله تا 2,000,000 دلار از 4.14%. برای کسب اطلاعات از وام‌های مسکونی و تجاری شرکت آرتا فاینانشال با آقای دین تماس بگیرید. 877-215-1617، 877-215-1617، عضو 08 ایرانیان، 877-215-1617، 877-215-1617. Rates are subject to change. Equal opportunity lender.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام در ایرواین اورنج کانتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی امریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در این کلاس‌ها زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و ستار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. سال گذشته بنیاد غیر انتفاعی خیام برای آشنایی آموزگاران امریکایی مدارس ایرواین با فرهنگ ایرانی با همکاری دانشگاه فولرتون و آموزش و پرورش ایرواین سمینار آموزشی ترتیب داد. آشنایی کودکان ایرانی امریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. با تلفن 949-854-3325 و یا تارنمای persianschool.org با حوری قهرمانی تماس بگیرید.
You are listening to IRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
عذر میخوام آقای دکتر. بله، میگفتم خدمتتون، مثلا دیروز این دوتا با هم بودن، من بودم، مادر ایشونم بود، با هم داشتن بازی میکردن و این دختر خانم یه جورایی، یعنی سعی میکنه که سر به سر بچه من بذاره و من این وسط خودم رو خب بوردم وسط، چون دورا دور همیشه من کنترل میکنم که بالاخره این خیلی کوچیکه، اون بزرگتره، که چی میگن نگاه میکنم که ببینم چجوری میگذره بینشون و دیدم که خیلی داره حالت عصبی پیدا میکنه پسر من. من گفتم دختر جون لطفا با پسر من بازی نکن و مامانش گفتش که ما خیلی با هم خب جاری هستیم و خیلی با هم صمیمی. گفت تو چرا این حرف رو میزنی؟ تو بذار خودشون مشکلشون رو با هم حل کنن. من گفتم
عزیزم،
بچه 20 ماهه من چطور میتونه مشکلشه با دختر تو که 5 سالشه و قد یه دختر 10 ساله اکت میکنه و میفهمه؟ وقتی این اینقدر میفهمه پس داره از روی قصد داره بچه من اذیت میکنه. یا به شما میگم مثلا نگاهش آقای دکتر همچین چشاشو معذرت میخوام براق میکنه و به بچه من نگاه میکنه که منم بعضی وقتا از حالت این که میگم اگه یه عداد بود اینجا به من نگاه میکنه منم میترسیدم و همچین میگه که تو، میگم من تا وقتی بچه خودم زبون نداره نمیتونه خودش از خودش دفاع کنه، نمیتونه بگه به من اینجوری نگاه نکن یا این کار با من نکن، من باید از بچه خودم دفاع کنم. تو وقتی هیچی به بچه خودت نمیگی، گله گله بچه من اشک میریزه و نمیتونه هیچ کاری بکنه، من برای چی باید بشینم و هیچی نگم؟ میگه نه، باید بذاریم اینا دخترمون پسرمون خودشون مشکلشون رو با هم حل کنن.
شما میکنه، حالا شما میگه چرا نظر غلطه 100 درصد غلط ایشون حل کنین؟
نه من نمیخوام حل کنم، من میخوام از شما خواهش کنم که اگر که من بالاخره من خودم اینجا کسی ندارم و تنها اقوام من اقوام شوهرم هستن، من اگر ارتباطم و تا وقتی بچه‌م به حرف بیاد و به زبون بیاد قطع بکنم از طرف شما مشکلی هست؟
فرقی نمیکنه زبون بیاد یا نه عزیزم. باز شما فکر میکنید اگر فرزند شما بتونه اعتراض بکنه مشکل حله؟ اگر یه کسی با تفنگ اومد جلوی شما گفت پولاتونو بده، حالا شما زبونتون باز باشه چیکار میتونید بکنید؟ نه من نمیفهمتون عزیز. شما روزی که با هم صبر کنید، روزی که با هم اختلاف نظر فعلا درباره تربیت بچه دارید و بعدم به گونه ای با این موضوع برخورد میکنید که هر دو تا بچه آسیب میبینن، هیچ دلیلی برای اینکه این بچه هم دیگه رو ببینن نیست، نه حالا نه 35 سال دیگه. برام این بحث حالا و زبون باز کردنش نیست، برام این ببینید میخواید چیکار بکنید. اینکه کسی رو دارید ندارید، دارید که ندارید یا ندارید، ندارید که ندارید، مگه بقیه مردم دنیا آدم نیستن؟ تنها آدم فامیل محترم ما هستن. پس اونم موضوع کنید. بنابراین با
نه ایشون خیالشون راحت از این که بچه خودشون آسیب نمیبینن. به من میگن تو چرا خودتو ناراحت میکنی؟ بچه ای تو هم آسیب
نه
نمیبینه.
بچه ایشون هم سخت آسیب میبینه.
بچه ایشون آسیب دیده هست آقای دکتر. اصلا نمیدونید چه حالتهایی داره که یعنی واقعا ما هممون بیشتر نگران بچه ایشونیم.
خلا.
من که بچه خودم نگرانشم.
ولی شما من بفرمایید همسرتون نظرش چی؟
همسر من خیلی از این بابت ناراحته. الانم اینجا هستن و به من میگه اصلا روابطتو قطع کن.
معلومه.
یعنی باور کنید خودش برادر خودشه، بچه برادر خودشه، ولی وقتی میبینه اینقدر حالا بچه من خودش تا دیشب 2 ساعت همون اشک میریخت با انگشت اشارهش تو تاریکی شب اشاره میکرد اسم این دختر بدم میبود خوابش نمیبرد.
خب من نمیدونم شما اصلا چه سوالی دارید، فرقش چیه؟ من نمیدونم مگر اگر یک کسی یه ارتباطات بیولوژیک با هم داره قرار هم دیگه رنج بده. شما جاری با هم میمونید، برادرها با هم برادر میمونن، رفت و آمد با هم میکنن، بچه‌ها با هم نیستن. شما روزی هم دیگه ایشون میتونه بره خونه برادرش، اونا میتونن بیان خونه شما بدون دخترشون، دخترشون بره یه جایی خونه دوستاش، روابطتون حفظ بکنید، دو تا رو کنار هم نگذارید. به همین سادگی.
بله من و یه سوال دیگه هم که من البته دو بار دیگه با شما تماس گرفتم، این بچه من به عمش خیلی اتش هستش و وقتی ما همه با هم هستیم من بهشون گفتم سعی کنید که خیلی با بچه من مثلا زیاد بازی نکنید که اون حسادتش برانگیخته نشه، ولی اون مثلا میره سری میچسبه به این عمه که مثلا این میدونه خیلی دوستش داره، همچی میفته روشو بغلش میکنه که یهو جیغ اینو بلند میکنه و بیا و درستش کن.
نه حالا این یکیش دیگه یه ذره فرق میکنه ماجراش. مثل این است که من میگم تو مسابقه فوتبال چون پسرم اگر نبره ناراحت میشه، لطفا شما خوب گل نزن.
نه یعنی ایشون میگن که اون یعنی خواهشای من خواهش کردن شما که ببینن ایشون چه عکس العملی توی موقعیت میتونن نشون بدن.
ما قرار شد که اینا هم دیگر نبینن جدا جدا که مشکلی ما نداریم.
بله اون که فرمودین.
به نظر من وقتی اگر ماجرا اینه و شماها از عهده حلش به طریقی که درست صلاح هر دو بچه از بر نمیایید که به نظر میرسه نمیایید یا نمیخواید بیایید، موضوع ارتباط منتفی است. بنابراین روابط دیگر رو حفظ کنید. درست ببینید فرض بفرمایید حتی حالا نمیخوام بگم امیدوارم اذیتم نشید، برخی از آدم‌ها هستن که اینا سگ دارن، اونا هم سگ یا گربه دارن، ولی اگر اینا بیان کارو دردسر درست میکنن. خب اینا وقتی میان یا بدون سگشون میان یا بدون گربهشون میان یا میرن یه جایی که هیچ کدومشون نیستن، ما مگر قرار باشه بچه‌ها اون حالت سگ و گربه نسبت به هم پیدا کنن؟ همون بهتر است که حتما کنار هم نباشن. مهمم نیست. حتی شما میگفتید که من این دوتا بچه هم بچه های منن.
بله.
عرض من به شما این بود که تا اونجایی که ممکنه اینا را از هم دور نگه دارید.
بله. چون من حتی دیروز به ایشون گفتم به نظر من حال نمیم درسته یا نه، شما هم باید یه جوری با بچه رفتار کنی، صحبت کنی که مثلا این حرکات و یا این کارها رو نکنه که باعث آزار این یکی بچه بشه. چون من که نمیتونم برای بچه خودم توضیح بدم، ولی یه بچه 5 ساله 6 ساله خب خیلی بهتر میفهمه که یه چیزو مثلا مادرش توضیح بده این کار مثلا بکنی بهتره، اون کار بکنی بهتره، ولی اینا اصلا میگن ما هیچی نمیگیم، هر کاری دوست داره بچه‌مون بکنه، تو هم نباید هیچی بگی بذاری با هم کنار بیان. ولی من خودم این تصمیم گرفته بودم که ارتباطمو قطع کنم، ارتباطی که بچه‌هامون قرار باشه بغل هم باشن، ولی خواستم اول نظر شما رو بدونم.
مثلا تردید ندارم، البته شما یه مقدار بیشتر و بهتر درباره بچه و بزرگ کردنش بدونید که خاطرتون آسوده باشه که در موارد دیگری که تو صحبتاتون برخی از اوقات گوشا و اشاره هایی بود که خیلی من باش راحتم اونام نباشه. بنابراین کار پرورش تعلیم تربیت رو به درستی انجام بدید. من همونطوری که زهر به بچه‌م نمیدم بخوره، همونطوری که حرف بد و غلط و فحش یادش نمیدم به مغزش بره، هرگز هم اجازه نمیدم که کسی موجب آزار و اذیتش بشه در حدی که ممکنه به من مربوطه. بنابراین در این گونه موارد یا مسائل و مشکلات رو حل میکنیم به طریقی که خاطر واسطه باشه، کسی اذیت نمیشه و آزار نمیبینه، یا روابط رو قطع میکنیم در چارچوب میان بچه ها. شما هم سر جاتون هستید، اشکالی هم ندارم، طور که شما ممکنه به یه عروسی دعوت بشید ولی بگن از آوردن بچه ها خودداری کنید، بچه هاتون نمیبرید. الان هم ماجرا این است که بودن اینا کنار هم شرایط مناسبی رو به وجود نمیاره، گرفتاری های دیگری رو هم میان شما بزرگ سالان ایجاد میکنه که هیچ کنم از اونا نه مفید است و نه مسئله ای رو حل میکنه.
بله چون من دوستم اگر راه حلی باشه واقعا
حلش کنم،
ولی به نظر من تو این چند باری که دیدم هیچ راه حلی نمیدونم.
من راه حلش هم این است که شما حاضر بشید که با همین جاریتون دوتایی برید پروی روانشناس خوب حرفاتون رو بزنید، ای بسا اونا بتونن ایشون راضی کنن که هم خودشون کمک بگیرن، هم به فرزندشون و هم به روابط کمک بکنن. ولی اگر یه همچین راهی که البته برخی از اوقات ذره غیر عادیه ایشون باش موافق نیستند و راه و روش خودشون رو دارن، هر کسی راه خودش رو میره، شما هم حق دارید که راه اونها رو برید یا نرید.
بله.
خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی ممنون آقای. متشکرم. خدا.
رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هست.
بله بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من میخواستم راجع به نوام صحبت کنم و مسئله ای که برام پیش اومده. من پسرم ازدواج کرده با یه خانم برزیلی که ایشون پرتغالی صحبت میکنه، البته انگلیسی هم صحبت میکنه. بعد منم انگلیسیم در یه حد معموله، ولی خیلی دوست داشتم که نوام فارسی باهاش فارسی حرف بزنم. تا الان بچه نوه منم هست تقریبا 21 ماهش تقریبا، و این چند وقت پیش مثل این که یه خانومی از دوستاشون رو دیده بودن و بچهشون که کوچکتر بوده شروع کرده بوده حرف زدن، و بعد این اومده گفته چون ما سه تا زبون با بچه صحبت میکنیم بچه ما حرف نمیزد. پسر من اومد گفت من دلم میخواد که شما با بچه من انگلیسی صحبت کنی و فارسی رو بعدن یاد بگی. حقیقت آقای دکتر من خیلی برام گرون تموم شد.
چرا؟
نمیتونم.
اولا حرفی که بهتون زدن درسته. بچه ها سالمترین بچه با یه زبون بزرگ میشه، بچه دوم زبون دوم سوم که میاد بچه ها رو گرفتار میکنه، ساکت میکنه، گیج میکنه. بعد از اون مادر اگر برزیلیه و احتمالاً زبان مادری وقتی که میگن چون مادری که ارتباط داره قرار فرزند شما برزیلی بدونه، برای که حق اون مادر است و تو خون است، و بعدم زبان دومی هم که همسرتون یا بقیه دارن صحبت میکنن انگلیسیه، بنابراین دوتا زبان انگلیسی و برزیلیه. شما به عنوان مادر بزرگ اینجا جایی ندارید. برای پسر شما وقتی رفته زن برزیلی گرفته دیگه اون حقوق و مزایا همه قطع میشه. مثل اینکه من برگردم بگم که من تو امریکا زندگی میکنم، میخوام یه مزایایی در کشورم ایران داشته باشم، میگم اون وقتی است که اونجا باشی. بنابراین گرون و اینا هم نباید براتون تموم بشه. اون بچه هم فارسی یاد نخواهد گرفت سرکو خانم. اون بچه هم آخرش الان که شما ببینیدش 10 تا 20 تا 50 تا لغت یاد میگیره، بعدم میشه 100 تا 200 تا و تموم شه. بنابراین در بلند مدت هم نقشی نداره، مگر اینکه همسر یعنی پسرتون همسرش برن ایران زندگی کنه. اگر در برزیل باشن، امریکا باشن، جای دیگه باشن، من می نویسم برای شما. پسر نوه شما در 8 سالگی دو تا جمله عادی یا بیشتر از 100 تا لغت فارسی هم که همینجوری پراکنده می دونه چیزی یاد نخواهد، یا بی خودی خودتون هم زیاد نکن.
من برای اینکه حقیقتش خیلی عاشق این بچه هستم و همین دلم می خواست، و پسرم هم اینن حرفای شما رو به من زد، یه واقعیت رو بهتون بگم. اینن گفت اگه قرار بشه بچه زبون دوم بدونه زبون مادرشه، اینجا هم که مجبور انگلیسی بدونه. اینه که تو ماما خودت رو اذیت نکن، ضمناً ممکنه روی عروسم اثر ناجوری بذاره.
نه حتما میذاره عزیز. بله آخه ببینید یه مادر انتظار نداره که بچهش با یه کسی یه حرفی بزنه که اون نمیفهمه چی داره
میگه. دقیقاً همین حرفو زد پسر من.
یعنی میدونید اون ماجرایی است که نه شما عرض کردم. ببینید روزی که فرض بفرمایید شما این خونه رو خریدید که بقیه خونه رو که رفتید دیدید نمیتونید بخرید، روزی که شما پشت این ماشین فرمون نشستید و رانندگی میکنید که دو تا ماشین دیگه رو نمیشه راند کرد، روزی که آدم رفت زن گرفت یا شوهر کرد که زن دیگه و شوهر دومی نمیتونه بگیره، روزی هم که کسی اومد همسری گرفت که ایرانی نیست، قرار هست که بپذیره. با این انتخاب یه مقدار محدودیت‌ها، یه مقدار مزایا و خوبی ها اینجا اونجا پیدا میشه، و در نتیجه در این مورد چنین. حالا اگر پسر شما به دلیلی که ارتباط خاصی با فرزندش داشت و یه تمایلاتی داشت، همسرش هم راضی کرده بود، همسرش هم خوشحال بود، اونم داشت می‌خواست فارسی یاد بگیره، می‌خواست به این فارسی یاد بده، جایی داشت. ولی وقتی که اونا احتمالاً تو این حریم نیستن و تازه اگرم بودن، گفتم در 8 سالگی از 10 تا بچه اینجوری 9 تاش حتماً فارسی حرف نمی‌زنه، بنابراین ما من و شما یه جدالی رو راه بیاندازیم، خودمون و دیگران رو اذیت کنیم، در حالی که بعد آخر کارم میدونیم فایده ای نداره و نتیجه گرفته نمیشه. شما حتی نگاه کنیم به بچه‌هایی که اینجا هستن، بچه‌های اول که از پدر و مادر ایرانی هستن، این مقدار فارسی‌هاشون خیلی بهتر از بچه‌های دومه و خیلی بهتر از بچه‌های سوم. علتش هم این است که بچه‌های اول بعدن بچه دوم یا بچه اول و دوم بچه سوم رو به دلیل اینکه تو این محیط انگلیسی یاد گرفتن و بچه‌هام انگلیسی رو صبح تا غروب می‌شنون میرن به سمت انگلیسی. یعنی حتی این توی خانواده هم وجود داره، چه رسه به خانواده‌ای که اصلا مادر برزیلیه و بعدم گفتم زبان مادریه. حالا عکسش هم اگر بود، فرض بفرمایید که اگر شما امریکایی بودید و پسرتون رفته بود یه زن فرض کنین ایرانی گرفته بود، خب ما میتونستیم بفهمیم که اون مادر میخواد فارسی یاد بده، یا اگر دختر شما الان بره با یه امریکایی صحبت بکنه بیش از اون امریکایی، حالا اینجا که انگلیسی هم یاد میده، حق داره که اگر دلش خواست زبان مادریشو بده. من فکر می‌کنم شما دخالتی نکنید و بپذیرید.
اصلا دخالت نمی‌کنم، واقعا هیچ کاری به کارشو ندارم. اینم که شروع کردم، البته از تایی دلم خیلی علاقه من
نه متوجه هستم، بهتون حق میدم کاملا،
ولی مادرشم طوری به من وانمود کرد که من دلم بخواد فارسی رو از بچم یاد بگیرم. یعنی چی؟ یعنی که شما مثلا باش فارسی حرف بزنیم، ولی الان یه دفعه دیدم اوضاع احوال برگشته.
بله.
من یه کمی برام میگم، گفتم بهتون گرون تموم شد، گفتم بذارم از مزاحم شما بگم.
نخواهش میکنم.
از شما سوال
نه بزن. متاسفانه آنچه که میفرمایید اذیت کننده و آزار دهنده هست، با تو هم موافق هستم، ولی کاری نمیشه کرد، برای اینکه عرض کردم با یه انتخاب ناچار ما در برخی از زمینهای دیگه مجبور میشیم
بله.
که کاری رو مخالف میلمون بکنیم، ولی به هر حال بپذیرید. حالا امیدوارم سلامت فرزندتون یا نوتون و از جانب دیگه روابط خوب پسر و دخترتون چیزی باشه که موجب خوشحالی شما باشه، این رو هم به هر حال یه جوری گوشه ذهنتون به عنوان چیزی که دوست ندارید و درست نمیدونید بکشید، ولی با خودتون و برای خودتون نگه دارید، چون واقعا کار دیگه
بزنم به تخت به قول معروف. تو الان انقدر سعی کردیم که هیچ مسئله پیش نیاد، هم من هم شوهرم، و خیلی حواسمون جمعه، برای همینم بود که حقیقتش ناراحت شدم. من کاری نمی کنم که اینو مثلا چی بگم.
به هیچ وجه. نه شما هیچ کاری هم نکردید، هیچ تقصیری، گناهی، اشکالی، اشتباهی متوجه شما نیست. تازه اون موضوع هم که عرض کردم یه واقعیتی است که همه بچهای چند زبونی دارن. بعدم تازه این تأخیر مسئله‌ای نیست که مشکل رو موضوعی باشه برای مدتی بعد، چون این بچه‌ها معمولا صبر می‌کنن و بعدن میپرن به جای اینکه مانند بقیه راه برن. ولی شما هم اون تمایلتون رو ازش بگذارید. امیدوارم این شرایط و اوضاع یه جوری بچرخد که شما رو هم خوشحال کنه، یا اون رو بتونید بپذیرید یا ازش بگذارید تو فراموش کنید. برام خوشحال شدم باهاتون
صحبت کردم. خیلی متشکرم آقای دکتر، لطف کردید. خدافظ.
شنگ رجمند بعد از چند پیام تا ما باشه.
مواظب این ماشینی باش، تازگی چرا مردم اینجور رانندگی میکنن؟
مردم خوبن، این آقایه یه چیزیش هست. تو اوکی؟
آره من اوکیم. تو نرو، بذار خودش داره میاد.
چرا تلو تلو میخوره؟ نکنه چیزی شده باشه؟
شاید مسته، چیکار کنی؟
رانندگی در حال مستی غیر قانونی است. اگر بعد از تصادفات کوچکترین شک و تردید نسبت به طرف مقابل دارید، فوراً به پلیس اطلاع دهید تا از حقوق خودتان محافظت و از بروز صدمات بدنی به دیگر افراد جامعه جلوگیری کنید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-تصادف 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
به به چه موزیک قشنگیه.
دلت میخواد اجرای زنده همین موزیکو ببینی؟
خیلی. میتونم توی سالن باشکوه مجسمش کنم.
تجسم درسته. این کنسرت توی والت دیزنی کانسرت هاله. حسین علیزاده، کیهان کلهر و با گروهی از نوازنده‌های چیره‌دست و آواز حمیدرضا نوربخش.
گفتی چهارشنبه 10 فوریه است دیگه.
بله، چهارشنبه 10 فوریه.
پس بذار همین الان زنگ بزنم رزرویشنمونو بگیرم. گفتی شماره‌اش چند بود؟
323-850-2000.
یه بار دیگه بگو.
323-850-2000.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر جوزف عطا بروجردی، جراح پلاستیک و متخصص جراحی‌های زیبایی و ترمیمی، مطب در بیولی هیلز. تلفن 310-276-9200 310-276-9200.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعه است از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل ها و تک کلام های عامیانه. برنامه است فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما خواهم بود.
داروخانه برینگتون واقع در 1101 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از اروپا با شما تماس میگیرم، اینجا بزرگ شدم، چند ماه دیگه ازدواجم خواهد بود. یه مشورت کوتاهی با شما خواستم داشته باشم، چون الان تو این مرحله که ما الان هستیم سری برخورد جدیدی من باش برخورد کردم که دوست داشتم با شما در میون بذارم. یعنی با اینکه مثلا نامزد و من و ما هم دیگر خب خیلی خوب میشناسیم، خیلی علاقه به هم داریم، ولی الان تو این صحبت‌های ازدواج سری موضوعات تو همدیگه دیدیم که یه مقدار باعث نگرانی من میشه.
اوکی، شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه.
نامزدتون چند سالشه؟
اون 33 سالشه.
ایشون هم ایرانیه؟
ایرانی هستن، اونم همین مثل من اینجا بزرگ شدن.
شما چند ساله بودید اومدید اروپا؟
من 2 ساله بودم.
و ایشون چه مدتی تو اروپا؟
اونم همون موقع اومد، ولی خب نیست سنش از من بیشتره. اونم همین 25 تا 24 ساله
مثلا 7-8 سالشه. شما چی خوندید، چه میکنید؟
من لیسانس میدیا منیجمنت دارم و الان دارم فوق لیسانس میخونم. ایشون دکترای حقوق دارن.
وقت وکیلن یعنی اونجا؟
بله.
اون وقت به من بفرمه چه مدتی همدیگر رو میشناسی؟
ما الان 2 سال و نیمه همدیگر رو میشناسیم که الان حدوداً 6 ماه هست که دیگه تصمیم ازدواج گرفتیم و خانواده‌مون رو بهشون اعلام کردیم.
اون وقت خانواده شما اونجا هستن همه؟
بله بله، خانواده هر دومون اینجا.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 تا خواهر برادر، یه برادر بزرگتر دارم، 1 سال از من بزرگتر، خواهرم 10 سال کوچیک‌تر از من.
اوکی. اون وقت ایشون چند خواهر برادر داره؟
اون یه خواهری داره که 1 سال از خودش کوچیک‌تره.
خب حالا مشکل و مسئلهتون با هم چیه؟
مسئله یه چیز اصلی اینه که با اینکه ما هر دومون دو فرهنگ بزرگ شدیم، یعنی هم خانوادهمون خیلی ایرانیان و این طرز فکرهای ایرانی رو تو ما خب خیلی یاد دادم به ما، ولی همینطورم ما تو اروپا زندگی کردیم. من همیشه برام اولاش خب خیلی دوران جوانیم خیلی سخت بود که این دوتا فرهنگ رو بتونم یه دور با هم باش کنار بیم، و الان به یه جایی رسیدم که فکر میکنم، یعنی برای خودم فکر میکنم که میتونم بهترین وجه این دوتا فرهنگ رو با هم دور کنم، ولی ایشون این انتقاد رو از من میکنه، میگه که تو بهترین چیزایی، چیزایی که واسه خودت مناسبه رو برای خودت برداشتی و آدم نمیدونه که کی حالا ایرانی هستی کی اروپایی هستی. مثلا همین تو این مورد ازدواج میگه از یه ور میخوای سنت ایرانی تو داشته باشی و سفره عقد بچینی، ولی دوست داری مثل اروپایی یا مثلا پدر دست تو بگیره بیاره سر سفره عقد.
خب حالا ایشون با کدومش مخالفه؟
ایشون میگه که باید واسه یکیش تصمیم.
نه خب حالا ایشون کدومو میخواد؟
ایشون خب بیشتر ایرانی اگه اینطوری.
خب بنابراین شما سفره عقد بذارید پدرتون هم دست شما رو نگیره چی میشه؟
آخه واسه برای من راستش اینا یه سری موضوعای خیلی جزئی ان که به نظر من اصلا چیزی به اون آنچنانی نیست که بخواد.
نه باتون موافق هستم به همین
بحثی بکنیم.
آره نه صبر کن
مثلا با هم به بحث کلکلی بکنیم سر این که
خب من که فهمیدم حالا نه صبر کنید صبر کنید.
خب وقتی عزیز، مثلا من
عزیز صبر کن وقتمون کمه. خیلی خب به همین جد وقتی میگه موضوع جزئیه، منم که دیدی بلافاصله گفتم چون شما موضوع جزئی میدونید منم جزئی حل کنید. به من بگید که فکر میکنید این آدم داره بهانه میگیره یا اینکه یا اصولا اهل جنگ، اهل کنترل کردن شماست، یا واقعا موضوعش همینه یه چنین چیزایی براش مهمه.
بله درسته، من بیشتر فکر میکنم حالت کنترل و حالت اینکه خیلی دوست داره همیشه تو همه چیزا نظر بده، مثلا همین تو انتخاب لباس عروسی، تو انتخاب مثلا چیزایی که خیلی شخصیه، مثلا من هست کلا من از دختر دیگه میبینم که اونا همه این چیزاشونو خودشون با مادرهاشون رفتن انتخاب کردن، ولی اون همیشه میخواد اونم نظر داشته باشه، اونم یعنی حتی از مادر من جلوتر بخواد اون تصمیم بگیری یا تو تصمیم گیری ها همیشه شرکت کنه، در حالی که مثلا من با مادرم خیلی صمیمی ام و ما خیلی با هم مشورت میکنیم، ولی این مشورت ها رو اون مثلا به صورت دخالت میبینه.
خب حالا سوال من اینه، آیا آدم مضطربه، نگران، کنترل کننده، وسواسیه یا نیست؟
من دقیقا سوال من اتفاقا از شما این بود که آیا من این رفتاری که میکنه من میتونم این برداشت رو بکنم که این آدم نگرانیه، این آدمی هست که نیست یه چند مدتی هم مثلا یه دو سه سالی ایران زندگی کرده، اونجا هم خب بالاخره یه سری فرهنگا رو دیده و یه مقدار این ترسا رو داره که نکنه مثلا این چیزا سر منم بیاد.
همین نه ببینید عزیز، چون من اون رو نمیدونم، ببینید صبر کنید، شما میتونید با یه آدم نگران رو برو. خب نگرانی معلوم نیست تو همین زمینه باشه، شما میدونید اصولا راجع به پول، راجع به بیماری، راجع به دیر اومدن، راجع به تصادف، راجع به اتومبیل، راجع به خرید نگران، دو دل با اشکال تصمیم میگیره، بعدن یه مقدار خردگیره، به جزئیات توجه میکنه، میخواد اوضاع رو کنترل کنه، حرف رو میخواد. خب اگر حالا سوال من اینه که شما تو این دو سال و نیم این چیزا رو درش نمیدید یا این دو سال؟
راستش تو چیز موردای دیگه میدیدم، ولی الان خب رو خود من الان دارم اینو میبینم.
خب آیدو ببین عزیز، من اگر دیدم صبر کن عزیز صبر، من اگر دیدم با کسی دارم میرم بیرون به بیگران فحش میده، چرا باید فکر کنم به من فحش نمیده؟ خب منم وقتی دعوا شد فحش میده دیگه. شما قبلا فکر میکردید این استراب و نگرانی مثلا فرض کنید تو محیط کارشه با همکارشه، ولی ای غلطه غلطه دیگه، ای بده بده. حالا سوال بعدی من این است که چقدر واقعا شما او رو دوست دارید؟
خیلی.
حالا به من بگید سه تا چیز خوبش چیه که دوستش دارید؟
این که خیلی آدم صادق و خیلی رو راسته.
نه
خیلی
اون نه 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 صبر کنید، صادق و رو راست بودنه میتونه همون مسئله کنترل و احساس برتری. من اگر رئیس شما هستم همینجوری رو راست بهتون میگم این کارو بکن، اون کارو بکن، این کار نکن، اون کارو نکن. اسم این رو راستی نیست عزیزم، این به همون کنترل.
مثلا دروغ گفتن و اینا رو دارم میگم که همچین چیزی من تا حالا تو این تمام مدت ازش ندیدم که بخواد چیزی پنهان کنه از من یا حقیقت رو نگه. اینجور منظورم از رو راستی صادقی اینه.
خیلی خال، اونم هنوز میشه فهمیدش هفته میتونه امتیاز باشه. دوم چی؟
دوم این که خیلی با محبت،
محبت
خیلی آدم
محبت نسبت کنه. کرینگ چرا اهمیت نمیده؟ شما دوست دارید که باباتونم بیاد تو عروسی دست شما رو بگیره، چه اشکال داره؟
منم راستش همینو دارم.
نه من آخه نمیبینم حرفای شما رو. ببینید شما دختر توصیفی هستید، یه دختری هستید که هر چی بخواید تو زندگیتون میسازید. من به شما بگم چیزایی که شما خوب میدونید 20% کمتر از اون خوبن و چیزایی که شما بد میدونید 20% کمتر از اون بده، چون کارتون پیداست. علت که دو دفعه جلوتون رو خواستم بگیرم برای که ذهنتون رو میبینم چی کار داره میکنه. بعد هم میگید مهربون، آدم مهربون که نه کنترلینگ نه مضطره به نصر این چیزا اهمیت میده، اونم مسئله جزئی. من ببینم یه کسی یه چیزی دوست داره باشه دعوام میکنم، به جای اینکه بگم اصلا منم عقیدم رو عوض کردم همجوری که تو میخوای میکنم.
ولی مادر منم همینه. ولی خب بعد از این همه صحبت و بعد از اینکه بهش واقعا توضیح میدم، میگم این واسه من مهمه، من اینو دوست دارم، حالا این چیز بزرگی هم نیست که تو بخوای نظری بدی، از این لحاظ کوتاه میاد. میگه خب باشه، من فقط تنها چیزی که میخوام اینه که تو خوشحال باشی.
خیلی خب، پس شما اصلا گره و شکایتتون چیه؟ چی نگرانت کرده عزیز؟ اون ته دل ببین، برای که حالا من میترسم شما یه آدم نگرانی هستید که یه ذره دو دلی تو تصمیم گیری، یعنی این دیسایسیو نسی رو که من میبینم در شماست نه در او. شما چرا ناراحتید؟ شما که میگید مرد مهربونیه، تازه بعد از اینم که یه چیزی رو قبول نداره، درست نمیدونه، من براش توضیح میدم، میپذیره یا میگه به خاطر تو میکنم؟ شما گروش نگرانی شما از چی قبل از ازدواج و نامزدی؟
نگرانی من بیشتر از این ترسی که اون از مادرم داره هستش، و اینکه از یه ور برای اینکه با مثلا اینجور چیزا برخورد نکنه میگه که بذار همه تصمیمات دست ما باشه، هیچ کس دیگه دخالت نکنه.
من با این کار هیچ مخالفتی ندارم. من همیشه تو کنفرانس های عشق و ازدواج حرفم این است که پسر و دختر همه حرفا رو میزنن، اطلاعاتی رو که از خانواده، نظری که از خانواده است رو میگیرن، میارن به عنوان نظر خودشون مطرح میکنن، توافق میرسن، گزارش رو برمیگردن. معلومه مادر شما نباید دخالت کنه.
بله این حرفتون کاملا درسته، ما هم این عقیده رو داریم، منتها مادر من کسی هست که تو اینجور تصمیم و مثلا همین رو تصمیم لباس عروسی و مثلا جواهر و اینا نیست، خودش خیلی علاقه داره. و
خب شوهر بعدی که میکنن ایشون علاقه شون رو نشون بده.
ببخشید
مادر شما ازدواج بعدی که کردن اونجا تمام سلیقه و خواستشون رو اونجا نشون، به ایشون چه مربوطه؟
بله این هم هست، مثلا ایشون خیلی ذوقشون در این بود که مثلا انگشتر نامزدی رو خودش
نکنه.
بگیره.
اصلا ایشون ذوق نکنه.
نه ببخشید نامزدم این ذوق رو داشت.
خب معلومه باید بکنه. مادر شما
خودش انگشتر رو بگیره، ولی با اصرار مادرم که میگفت نه از اون جواهر فروشی که مثلا مورد نظر منه از اونجا برین انگشتر رو بگیرین. آقا شما
عزیز
اونجا جواهر فروشی خوبی نیست و الان متاسفانه نامزده. من یه چیزی که من نه راستش نگران میکنه اینه که یه ترسی جلوی مادر من پیدا کرد، یعنی فکر میکنه جوابگوی مادر من هست، نمیتونه همینطور خودشم آزاد بتونه تصمیمی بگیره یا بتونه پای اون تصمیمش وایسته، چون همیشه باید بدونه که یکی ممکنه بیاد بگه نه اینش خوب نیست اونش خوب نیست. اگه حرف منو گوش میدادین بهتر میشد.
عزیز این مادر شماست که مضطرب کنترل کننده است، این مادر شماست که داره دخالت میکنه، این موضوع اصلا به ایشون مربوط نیست. ایشون اصلا شما اشتباه کردید، شما حق دارید اشتباه بکنید. شما پسر و دختری هستید که میخواید ازدواج کنید و میخواید کارهایی بکنید، 10,000 تا تصمیم میگیرید، ای بسا 300 تاش هم اشتباهه. مادر شما میخواد بیاد جلوی اشتباهات شما رو بگیره، حتی وقتی نظرش درسته حق نداره. چه رسه به مواردی که همینجوری چیز، مادر شماست که مشکل شماست، همسرتون نیست، نامزدتون نیست. مادر باید از صحنه بره بیرون. مادر سر مسئله جواهرات چون علاقه داره، دوست داره، بعد اینجا بهتر اون به ایشون چه مربوطه؟ حتی وقتی پولش رو ایشون میدن به ایشون مربوط نیست، ولی که پول رو که ندارن که شما رو بخرن، پول رو دارن که شما هرچی دلتون میخواد بخرید.
نه اتفاقا اگه اجازه داشته باشم یه دقیقه اینو بگم، اتفاقا مادر من این علاقه‌هاش و تصمیم‌هاش رو میخواد اتفاقا روجی به کسی دیگه بگیره، یعنی میدونه که خرجای این عروسی رو قرار خودمون بگیریم، مثلا نامزدم بده، ولی با این حال این اجازه رو به ما نمیده که خودمون که داریم پول خودمون رو میدیم حتی تصمیم خودمونم بگیریم، یعنی به اصطلاح واقعا روجی به یکی دیگه میخواد.
بنابراین به پدر بگید یه مادر بهتری برای شما پیدا کنه، مادرم تو ازدواج بعدی بره انگشتر خودش اونجوری که دوست داره بخره.
آره ولی خب مادر من به اندازه کافی خودش انگشتر و جواهر داره.
خب تعداد شوهراشون کمه، یه پونچون زیاد دارن، یه 15 تا شوهر بکنه. عزیز مشکل شما مادرتونه، نه همسرتون نامزدتون.
آخه نیست، مادر من خودشم با پدر من خیلی اختلاف دارن و شاید واقعا این زندگی زن و شویی که خودش همیشه آرزو داشته نداشته الان میخواد رو من پیاده کنه. من این حسم دارم.
نه شما حالت توصیفی و دفاعیتون نشون میده با مادر یه ذره سرزنش کننده، انتقاد کننده، طلبکار، ناراضی، خشمگین، عرض کنم نگران، وسواسی رو برو هستید. مشکل مادر شماست و شما باید مواظب باشید مثل ایشون نشید. تو این موارد اصلا ایشون حق ندارن که شما به من گفتید. آدم همیشه میتونه نظر بده، بعد از که نظر داد میره میشینه کنار دیگه، بعد از اون دخالت نمیکنه. اگرم تازه خراب شد میگه اصلا من نگفتم، چرسه به این که بگه من که گفته بودم. نه ببینید عزیز، شما به نظر میرسه که اونجایی که الان دوست شما نامزد شما مسئله داره این است که شما یه دفعه وقتی رسید به موضوع ازدواج مادرتون شده تعیین کننده و تصمیم گیرنده. و این حتما غلطه و حتما اشتباهه و این زندگی شما رو خراب میکنه. مادر رو ازشون بخواید که خودشون هر کاری دوست دارن بکنن و بهشون بگید که ما میخوایم کار بد و غلط و اشتباه بکنیم دوتایی و به خودمون این اجازه، این حق ماست. مفهوم آزادی این نیست که من تو رو آزاد میذارم که به میل من عمل کنی و کار خوب و درست کنی. نه، مفهوم آزادی این است که تو کاری که دوست داری میکنی، ولی میتونه غلط باشه یا بد باشه. من خیلی دیگه بهم اجازه بدی نظرم از قبل به تو میگم و بعدا از صحنه میرم بیرون. ابدا مادر رو تو این کارا دخالت ندید و ایشون رو ازشون بخواید دخالت نکنه. اگرم دلتون خواست این صحبتهای منو با ایشون بشنون از من خوششون نخواهد اومد، ولی اون موضوع من نیست. این کارا تجاوزه. ما قرار نیست که بخوایم حالا زندگی عیب و ایراددار خودمون از طریق بچه‌ها کامل کنیم. اون چیزایی که خودمون نداشتیم رو حالا تو عروسی پسر و دخترمون ببینیم. اینا گرفتاری و بیماریست و جز آسیب و خطر و ضرر هم هیچی به دنبال نداره. حتی وقتی حرفشون 100% درسته، این کار همچنان مضر و غلط و بده. حرفشون هم میتونن بزنن، انتخاب و تصمیم با شماست. شما حق دارید اشتباه کنید عزیز، شما حق دارید اشتباه کنید، بعدم گریه کنید، پشیمون بشید، تو سر خودتون بزنید، ولی این حق شماست برای که این زندگی شماست.
بله درسته، در حالی که خب ما هم بالاخره بچه نیستیم، دو تا آدم
اصلا باشید، اصلا باشید
بزرگ شدیم، بالاخره میتونیم یه دو تا ریسرچ بکنیم. ما هم
ببین عزیز،
بالاخره زو سلیقه خودمون که میدونین آدم بگذاریم از اینا. به مادرم حتما اینو خواهم گفت و ایشون دانشجوی شما هم بودن در ایران. اون موقع
معلومه که چه درسایی من بهشون دادم. به هر حال بهشون بگید نمره شون همین الان اف است و رفوزه. نه خودتون اذیت نکنید، ولی بذارید منو بشتم، حداقل یه ذره هرس بخورن از دست من. اشکال نداره، شما هرس نخورید، مواظب خودتون باشید.
واقعا حرف شما رو خیلی قبول دارن، خودتون رو خیلی قبول دارن، برای همینم هم به من همین توصیه رو کردن که با شما تماس بگیرم و با شما مشورت کنم.
من یه دونه طرفدارم داشتم، اونم از دست دادم، از بابت این متاسفم، همش هم تقصیر شماست. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. به نظر نمیرسه این موضوع موضوع شما باشه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی متشکرم، خدا
نگهدار. تمام. شنگ رجمن بعد از چند پیام تمام میشه.
الو سلام، گود مورنینگ. امروز هوا عالیه، گفتیم یه قدم بزنم برم سر کار، ورزشم هست. الان هم دارم از توی پارک دم خونم رد میشم، یه سگ گونده هم داره میاد طرف. های های گود بوی گود بوی، هی استی دیر آی گود بوی. مارک همو گاش گرفت، چیکار کنم؟
بعد از حمله حیوانات با 911 و انیمال کنترل تماس بگیرید که فوراً گزارش لازمه و اطلاعات بهداشتی حیوان را تهیه کنند و برای اطمینان بیشتر خود را به اولین جانس برسانید و با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-تصادف 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-1414.
I am an Iranian American attorney. I give counsel on everything from international relations to financial transactions, all while working with colleagues from a variety of professions and cultural backgrounds. And I protect my nation.
As an electrical engineer, I design and deploy cutting-edge technology. And I protect my nation.
In my job, I work with everyone from scientists to economists. I analyze data and global events that keep senior-level executives highly informed. And I protect my nation. I work for the CIA.
I work for the CIA.
I work for the CIA.
There are many career opportunities and countless ways to serve your nation at the Central Intelligence Agency. From analytical assessment to language instruction, technological development to clandestine service. For more information and to apply, visit CIA.gov. The Central Intelligence Agency. The work of a nation. The center of intelligence. Equal opportunity employer.
شنوندگان گرامی به 6:30 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که روز یک شنبه 28 فوریه از ساعت 3-8 بعد از ظهر در سیسان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریچ سخنی در انجمن دانشجویان خواهم داشت، که البته ورود برای دیگران آزاده ولی فکر میکنم ورودی $10 داره، درباره اوضاع ایران، ولی عنوان سخن رو مشخص خدمتتون عرض خواهم کرد. هفته بعدش یک شنبه 7 مارچ در ونیژن پالاس من کنفرانس 5 ساعته 3-8 بعد از ظهر خواهم داشت درباره حقوق بشر، مواد 30 اعلامیه حقوق بشر و ارتباط اون با مسائل سیاسی و مذهبی. برای اینکه الان بسیاری مدعیان ایدئولوژی و مذهبی دفعه حقوق بشری شدن و یه مقدار هم برداشت‌های خاص سیاسی تو این زمینه وجود داره. به هر حال روز یک شنبه 7 مارچ در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون، این سخن درباره منشور حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و دین و سیاست خواهم داشت. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادهای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 9 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 آوریل ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من با تشکر از شما و رادیو ایران، سوالم راجع به غریزه است. در سوالاتتون فرمودین غریزه خوبیایی است که در وجود انسانه. آیا در ادیان که میگن خدا از روی خودش در انسان دمید، یا اینکه خدا انسان مثل خودش آفرید؟ با توجه اینکه در تعریف خدا دین میگن خدا خوبیات و صدها و هزارات مشخصه خوب دارد، میگویند خدا در همه جا دیده نمیشه، و اینکه خدا در وجود انسان هست، آیا میتوانیم بگیم که خدا همان غریزه، و اینکه حتی کسی که به خدا اعتقاد نداره در ناراحتی و مشکلاتش به خدا متوسل میشه؟ نظر شما رو میخواستم.
شما نه، عرض خب اولا ما یه اشکال کوچک در تعریف داریم، اینو بذارید حل کنیم. سوال شما شاید با یه چیز دیگه اش باشه. غریزه یا اینستینک یه مکانیزمی است که سازگاری موجود رو با دنیای خارج برای زنده ماندن ممکن میکنه، و یه مکانیزم خودکاری است، ناآگاه، متوجه هدف، متناوب و خادم نوعه و در حیوان غریزه مادری، غریزه برای زنده ماندن از طریق اول آب و بعدن غذا و غریزه جنسی وجود داره. بر اساس این تعریفی که از غریزه عرض کردم، اصلا در انسان غریزه نیست. انسان یه مقدار کشش های طبیعی داره یا درایو، که دکتر محمد باقر هوشیار نام اون رو سائق یا سائقه با سین و همزه و قاف گذاشته و در زبان یه مقدار علمی روانشناسی و تربیت ایران مطرحه. پس بنابراین من لغت غریزه رو حتما نفتم. من فکر کنم هستالی لغت فطرت رو شنیدی.
بله بله، فطرت. ببخشید.
بنابراین ماجرای فطرت بحث این است که فطرت از نظر فلسفی حالی است که نوع رو جدا میکنه، یعنی فطرت حیوانی با فطرت انسانی متفاوته و فطرت انسانیه که اونایی که این بحث فلسفی یا مذهبی دارن به روح و عقل و آزادی و اخلاق مرتبط میشه. بنابراین بحث فطریه. حالا اون چیزی که فرمودی تو بحثا آمده که داشتن یه نظری درباره این که خدایی هست گفته میشه فطری انسانه، یعنی اون رو از نظر اون گروه خدایی که هست این رو در وجود انسان گذاشته، بنابراین همه جای جهان مردم به نوعی این موضوع یک نیروی برتر، یک علت العلل رو دربارش گفتند و یا وقتی دیگران میگن اونا میفهمن. این بحثی است که حتی به نظر من دکارت میکنه که فکر خالق در ذهن ما هست یا فکر خدا در ذهن ما هست، ولی چون ما نمیتونیم به دلالی که او توضیح میده به وجود آورنده این فکر باشیم، پس او این فکر رو در ما گذاشته. و خیلی حرفشون این هست که اصولا احساس یا نظری که من و شما درباره وجود خدا داریم این از آن ما نیست، بلکه در وجود ماست، به صورت فطری در انسان هست. ولی این بحث بحث فلسفیه، این بحث بحث مذهبیه، هیچ دلیل علمی براش وجود نداره و حتی بحث فطرت به یک اعتبار وارد حریم فلسفی مذهبی میشه و در نتیجه در تقسیم بندی های آنچه که مربوط به شخصیت انسانیه جز در مواردی که بهش اشاره کنن ازش گفته نمیشه. اون بحث شده، ولی همطور که میدونید یه موضوع فلسفی مذهبیست نه علمی، اثبات و استدلال علمی هم نداره و در نتیجه یه نفرم میتونه با شما موافق یا مخالف باشه، مگر اینکه در مقدمات گفتگوی مربوط به خدا یا علت العلل یا هر چه که میخواید نامشو بذارید، شما در یه مواردی با هم توافق بکنید و بعد اختلاف در خصوص بود و نبود خدا باشه و اون خب طبیعی است که گفتگویی است که از یه جایی آغاز میشه با یه مقدماتی که پذیرفته میشه و اختلافات هر جا خودش رو نشون میده، باید با گفتگو به هر حال به نتیجه‌ای رسید، یکی با دیگری موافقت بکنه یا هر دو بر سر نظرشون بمونن یا احتمالاً در اثر این گفتگو هر دو متوجه بشن که نظر هر دو تاشون باطله. حالا با توجه به این مسئله که موضوع خدا رو ید فطری میدونن، حتی گفتگویی نیست، همین قد یکی میگه خدا نیست میدونه چی و میگه نیست و در نتیجه با همینی که میدونه نیست، پس بنابراین خودش یه احساسی داره. این همون حرفی است که به نظر من حافظ هم میگه که آنقدر هست که بانگ جرسی میآید، یعنی یه صدای زنگی یا به هر حال صدایی از یه جایی به گوش میرسه ولی غیر از این نیست، برای که اونم حس و احساس درونی است و بسیار در موردش صحبت کرد. اما اینکه چون من حس و احساسی از خدا دارم، حالا خدا توی منه و اینا، به نظر من اینا دیگه برخی از اوقات یه زمینه‌های خاص مذهبی یا عرفانی داره که حالا درست و غلطش یه بحث دیگری است، ولی بیشترش به نظر من ناشی از خودخواهی و یه مقدار نادانی است که ما به یک باره موضوعهایی رو که عمیق و سنگین و پیچیده هست رو تبدیلش بکنیم به یه چیز ظاهراً ساده ولی با یه ابهام عجیب و غریب ببریم تو خودمون. و من نمیدونم اینکه تو خودمونه یعنی چی. و اگر شما یه بچه ای رو از همه دور کنید بذاریدش یه جایی وسط بیابون، بعدن به چه چیز خودش میرسه؟ و حالا اونایی که رسیدن به ما توصیف بکنن، اونایی که از این راه رسیدن بگن خب چی به دست آوردن. البته اگرم شروع کردن اون پرت و پلای بیمار گونه رو گفتن که دیگه نمیشه گفت، خب اگر یه چیزیه که نمیدونی چیه نمیتونی هم بگی، خب من اصلا چرا با تو باید بحث بکنم یا قبول بکنم؟ یعنی در این گونه موارد یه بازی‌ها و حق بازی‌هایی است که شما اخیراً می‌بینید یه عده معتقدن اگر من یه حرفی به تو زدم که علمی نیست و عقلی نیست و منطقی نیست، این حتماً مال یه جای دیگه است. نه، ما نداریم. این لغت‌ها همین لغت‌های مادی‌ان، اینا گرامر دارن، اینا اصول دارن، با این لغات نمیشه حرف زد. شما میتونید به من بگی حالا همینجوری به من نگاه کن، من همینجوری دارم با تو حرف میزنم و هیچی نگی، و بعد بگی خب حالا فهمیدی من چی گفتم و موضوع شد، بازم بگیم نه، بگی خب حالا من فهمیدم چی گفتم، تو هم حتما میفهمی. یعنی اینا مال تو تیمارستانا فراوون دیده میشه، آدمایی که اینجوری حرف میزنن و متاسفانه یه عده‌ای فکر میکنن اگر بیان جهان علم و عقل و واقعیت رو نفی کنند و بعد یه لغتایی که از همینجاست بگیرن مثل ذهن، که اصلا میگم ذهن یعنی ذهن و ضمیر یعنی مایند، مایند یعنی مجموعه فعالیت‌های مغز، یعنی مثل صدای یه ویولون، اینا که نمیشه از صدای یه ویولون یه چیزی از یه جای دیگه در آورد. اگرم این بحث‌ها بحث‌های علمی نیست، بحث‌های فلسفی و مذهبی است در چارچوب سیستم فلسفی مذهبی است، از اول اعلام کنید که آقا ما یه بحث مذهبی داریم، یه بحث فلسفی داریم، کسی هم بحث و گفتگوی علمی نداره، به موضوع علم هم مرتبطش نکنید، از موضوعای علمی هم برای اثبات اونا استفاده نکنید، برای که از این مجلسی که اسمش علم و دانشه راهی به اون خلوتخانه، به اون غیبی که شما راجبش صحبت میکنید نیست. یعنی نه اینکه اونا نیست، اونا میتونه باشه، همه حرفای شما میتونه درست باشه، ولی این حرفا نه فیزیکی هن، نه مادی هن، نه علمی هن، نه عقلی هن، نه به زبان انسان میتونه گفته بشه، نه انسان میتونه با عقل و مغزش بفهمه. شما هم که فکر میکنید میفهمید، خب میفهمید، ولی اگر قرار نیست بتونید بگید، قرار نیست من بفهمم، قرار نیست من درک بکنم، من نمیدونم اینا چیه که سر هم میکنید. تو تیمارستانا از این آدمایی که یه فروز عجیب و غریبی میگیرن یا فرضایی رو میکنن و بعدش داستانهایی میسازن فراوونن. بنده تو کار روان درمان یا تراپی هم با صدها موردش روبرو شدم، حالا یه نوع مدرنش پیدا شده که چون میخواد جواب همه سوالای دنیا رو بده و همه موضوعای جهان رو از فیزیک گرفته و پزشکی گرفته و روانشناسی گرفته و اقتصاد گرفته و سیاست گرفته و خدا گرفته و روح گرفته و عالم قبل گرفته و عالم بعد گرفته و فرشته گرفته و ملائکه گرفته و عشق گرفته، همه رو میدونه. از کجا اینا رو پیدا کرده معلوم نیست، چون گفتم اگر بگه من از همین راهی رفتم و میرم که همه میرن، که خب اگر بحث فیزیک معلومه چه خبر، اگر بحث روانشناسی تکلیفش روشنه، اگر حتی مباحث مربوط به عشق کارش معلومه، اگر بحث فلسفی حریم و حدودش رو میدونیم، این کتابای فلاسفه است، اگر بحث مذهبی این پیروان مذاهبن، اینم کتابای آسمانیشونه، ما تکلیف اون روشنه. اما یه کسی که بیاد از وسط اینها برای خودش یه چیزی درست کنه و جواب همه سوالات رو بده، همه حرفا رو بزنه و همه کارا رو بکنه، بعدم از شدت خودشیفتگی تمام مدت خودش مطرح باشه و راجع به خودش هم حرف بزنه و خودش هم نشون بده و در این حال هم معتقد باشه که من یه چیزایی میگم و حرفایی میزنم که شماها به زبون عادی نمیفهمید، غیر علمی هم هست، هنوز علم بهش نرسیده، یعنی شما فقط میتونید مشکلات جدی روانی پیدا کرده باشید که از این حرفا بزنید و بعد تصور کنید این دنیای ذهنی و خیالی شما واقعیت است. متاسفانه چون اینا با هم مخلوط میشه، شما بعد صحبت میشنوید که خدا در من است و خدا رو باید در خودت کشف کنی و درک کنی و منم نمیدونم چی. اون حدیثی هم که گفته میشه که البته حرف اول ارسطو زد که هر کی خودش رو بشناسه خداش رو بشناسه، اصلا این بحث نبوده. اون زمان بحث لغت نفس بوده و نفس به معنی روح بوده و بعدم مقصود از نفس گفته شده نفس الله، یعنی پیغمبر خدا. هر کی پیغمبر خدا رو بشناسه از اون طریق میتونه خدا رو بشناسه. اینم هم تو همه ادیان آمده و سمبول اصلی و اساسیش هم شما تو مسیحیت میتونید ببینید که پدر در پسر و پسر در پدر است، یعنی حضرت مسیح در خداست و خدا در حضرت مسیح و تنها راه رسیدن به خدا هم از جانب حضرت مسیح. تو ادیان دیگه هم آمده است، اگه نگاه کنید خواهید دید. بنابراین مسئله خودشناسی، اونم بدون ابزار، بدون چشم، بدون وسیله، بدون هیچ ملاکی، اصلا اون هم شدنی است. در حقیقت درست برعکسش، انسان وقتی هم طوری که شما گفتید همه خوبی‌ها رو بشناسه که خداست، اون وقت است که میتونه خودشو بشناسه. اینی که گفته شده که من عرف ربه فقط عرف نفسه، کسی که خدای خودش رو بشناسه خودشو میشناسه، یعنی کسی که با خوبی‌ها و بهترین‌ها آشنا بشه اون وقت است که توانایی داره برای که ملاک داره، میزان داره، ترازو داره، متر داره، حالا میتونه خودش رو اندازه بگیره، چشم داره، توانایی اندازه‌گیری و ارزیابی داره، انصاف داره که ببینه هست یا نیست، و این گفتگویی است که انسان هم در طول تاریخ همیشه با خودش داشته و میکنه. متأسفانه این موضوعها برخی از اوقات بر اساس یه مقدار فرضهایی که هیچ پایه و مایه‌ای نداره و غالب اوقات حتی بیمارگونه و ناشی از جهل و نادانی گذاشته میشه. یعنی من میگم یک به اضافه سه مثلا اتوبوس، بعد به اضافه چهار میشه مثلا هواپیما، و در نتیجه دفعه مثلا سر از اروپا و ایرباس در میارم، در حالی که بحث من بحث عددی بود، ولی خب یه چیزی رو به یه چیزی پیوند میدم و اونجا میبرم. علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم این است که ما اگر در جهان فیزیکی و مادی داریم بحثی میکنیم، این جهان فیزیکی و مادی قواعدش مشخصه. یعنی اتومبیلتون رو شما نمیتونید با روح مثلا به جای بنزین حرکتش بدید، شما نمیتونید بدون اینکه راننده داشته باشه بخواید که مثلا نیروهای روحانی اتومبیلتون رو ببرن. بنابراین در جهان فیزیکی و مادی خوشحال میشم یک کسی از هر راه دیگری غیر از جهان فیزیکی و مادی یه چیزی در جهان مادی رو تغییر بده یا به وجود بیاره یا بسازه. پس این جهان مادی به نیروی عقل توانایی رو پیدا میکنه که واقعیت رو بشناسه و این نتیجه رو روزی که از یه اصولی پیروی کنه به عنوان علم میشناسیم. بنابراین ساینس، ریالیتی اند رشنال مایند کنار هم هستند و با کمک هم این همه پیشرفت‌ها رو در همه زمینه‌ها از پزشکی گرفته و کشاورزی گرفته و علم و صنعت گرفته به وجود آوردن که الان من و شما داریم از وسیله تلفنش یا میکروفونش یا رادیوش استفاده می‌کنیم. یه جهان فلسفی است از نظر اونایی که مسائل و سوالاتی دارن که وارد حوزه و حریم علم میشه که بحثا اونجاست، و یه جهان مذهبی است که اونها که باور دارن بر اساس یه اصولی درباره صحبت میکنن. مخلوط کردن و درگیر کردن اینا همون گرفتاری به وجود میاره که بحث همکنون متأسفانه سیاست و یا به بیان درست حکومت و در حقیقت دین درست کرده و این همه فاجعه رو در طول تاریخ به وجود آورده و همچنان داره به وجود بیاره. به همجاست که دیگه ما در قرن 21 قرار نیست که واقعا باز برگردیم سراغ بافته‌های قدیم و فکر کنیم یه خرد قدیمی وجود داره که غالب اوقات جز جهل و نادانی هیچی نبوده، و یا اگر هم چیزهایی بوده که حتما بوده و خوب و درستم بوده، اونا یک صدم یک هزارم ماجرا بوده، ولی دوربرش اینقدر شاخ و برگ‌های عجیب و غریب و ضد اخلاقی و ضد انسانی و ضد علمی و ضد عقلی و ضد واقعی داشته که دیگه دلیل نداره که ما جز یک کمی دانستن و بهره گرفتن از اونها بیخودی بخوایم در چاه تاریک اونها بمونیم و به حساب خودمون فکر کنیم که به حقایق اونجا دسترسی پیدا کردیم، که اونایی که در گذشته بودند و تازه به اوج و عمقش رسیدن نه کاری برای خودشون و نه کاری برای دیگران کردن. و اون چیزی که من و شما میبینیم اگر واقعا تغییری هست و تکاملی هست، مال این 200-300 سال گذشته است که به نیروی علم به خاطر استفاده و کاربرد درست عقل برای درک واقعیت و عمل بر مبنای اون به دست آمده. به همین جهت است که امید این است که این موضوع رو سر جای خودش بذاریم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. اگر تو این زمینه با توجه به تو این ذات مطلبی بود یه روزی تشبیهت، خوشحال میشم با هم صحبت کنم.
تشکر میکنم آقای دکتر، شما خرافات به زیبایی خیلی خیلی خوب تشریح کردیم. تشکر میکنم. به نظر من اینان که فرمودید دقیقا همه خرافاتی که ما درگیرش هستیم.
لطف کردید. ممنون از محبت.
حالا بعدم مزاحم
میشم. خیلی شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگه.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه‌ام میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و